دیگر از ایران هاکیز در سطح شهر تهران تعداد زیادی تبلیغات بزرگ موسوم به بنر به مخالفت با سیاست‌های خارجی دولت حسن روحانی به ویژه مذاکرات آن با مقامات دولت امریکا نصب شده است. وبسایت آینده از جمله وبسایت‌های خبری در ایران است که تصاویری از این بنرها را منتشر کرده که در بعضی از آنها شخصی که ریش پروفسوری دارد به کنایه از محمد جواد ظریف در برابر یک نظامی امریکایی به گفتگو پرداخته و ضمناً یک سگ وحشی ناظر این گفتگوهاست. تیتر اصلی این بنرها نشان دادن عدم صداقت امریکا و طرد سیاست‌های دولت حسن روحانی در مذاکره با امریکا است. سایت تابناک نیز تعدادی از تصاویر این بنرها را منعکس کرده و نوشته گرچه یک نهاد غیر دولتی میگوید آنها را به توصیه عده زیادی از مردم تهیه و نصب کرده، ولی عوامل ویژه احتمالاً در پشت این رویداد قرار دارند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه امروز گفت به دلیل عاطفی موافق عفو مردی است که پس از اعدام زنده مانده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا در ایران، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت گرچه بر اساس قانون کسی که محکوم به مرگ شده حتی پس از زنده ماندن بعداً اعدام نیز باید این حکم درباره او اجرا شود، ولی وی از نظر عاطفی با یک درجه تخفیف در مجازات این شخص موافق است. هفته پیش منابع خبری از ایران گزارش دادند مرد 37 ساله‌ای در شهر بجنورد که به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام شده بود، پس از اعدام و تصدیق پزشک قانونی درباره مرگ او همچنان زنده مانده و به بیمارستان منتقل شده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-4847 MIVIPsurgery.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن های ما یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و یا به razhavaniyazha.com که علاوه بر برنامه های رادیویی، برنامه های تلویزیونی رو هم در بر میگیرید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید، امیدوارم که خوب باشید. در مورد یه مسئله، نمیدونم اسمش چی باید بذارم، شخصیتی روانی، یه مسئله هست که خودم باش مواجهم و خب طی سالها به این نتیجه رسیدم که شاید این مسئله وجود داره. من 32 سالمه، امریکا زندگی میکنم، یعنی 5 سال و نیمه که اومدم اینجا واسه تحصیل، اومدم دکترامو گرفتم، ولی این همیشه با هم بوده و نمیدونم که مسئله چیه. مثلا اینه که من یه رقابت خاصی با پسرها همیشه داشتم، توی حتما توی درس و کار و اینا دیگه، چیزای دیگه برام ممکن وجود نداشته. بعد همیشه هم تو ذهنم این بوده که اینا برندن، همیشه بهتر بودن، یعنی با اینکه من رقابت داشتم و اینا همیشه بهتر بودن. یعنی حتی اگر یه دختر مساوی رو مثلا یه دختر یا بزنجام که خیلی هم خوب باشه، خیلی هم به چیزهای خوبی رسیده باشه، به نظرم اون قابل دسترسیه برام موقعیت اون دختره، ولی موقعیت یه پسر مشابه برام همیشه غیر قابل دسترسیه. یه جوری، حالا شاید غیر قابل هستم نه، ولی یه چیزی توی اون هست که من اذیت میکنه. بعد این مسئله برای این الان نگرانم کرده که یه احساس اینجوری دارم یا به این نتیجه رسیدم که مثلا چندین رابطه های قبلیمو که دارم در نظر میگرم اینه که خب یه کششی دارم به سمت پسرها یا مردای موفق تر یا مثلا بهتر و اینها، ولی وقتی که با اونا وارد رابطه میشم و پیش میده، با این که علاقه وجود داره و همه اونا سر جاش هست، ولی شروع میکنم با اینا توی ذهن خودم رقابت کردن، چون مثلا معمولا رشته هاشون نزدیکه یا مثلا شبیه هن یا هرچی، توی ذهنم این رقابت شروع میشه. بعد اصلا نمیتونم از موفقیت های اینا خوشحال بشم. یا بعد اینو میگم چون به مسئله که مدام آمریکا با یک مسئله که یه اشتباهات مثلا حدودی یک چند مدتی بودم و اینها، من اون خیلی خوب بود، موفق بود اینها، بعد من همش داشتم کنم با این و این رو من اثر میذاشت، اصلا اخلاقم رو بد میکرد، اعتماد به نفسم رو مینداخت، اصلا ازش دیگه خوشم نمیومد و بعد باعث شد که من توی یه رابطه‌ای که خیلی از اون پسر بالاتر بودم از همه نظره خیالم راحت بود. بعد ولی خب اونم از اون جهت که خیلی تفاوت داشتیم، اشتباه بود. حالا توی یه رابطه دیگه هستم که همه چی خیلی خوبه و همه چیز اوکیه، ولی این حسه یهو منو نگران کرد. یعنی مثلا بلافاصله وقتی که دیدم مثلا یه موفقیت اون دوباره به دست آورد و اینا، بعد من مثلا این حسش برگشت به من و من دیدم که اینجا فهمیدم که یه خبرایی توی من هست و همیشه مشکل اون طرف نیست، منم که این مسئله رو دارم. بعد نمیدونم چقدر این میتونه درسته یا غلطه، چقدر مبنای علمی داره، چقدر تخیلیه، نمیدونم. فقط یه چیزی هم تو پرانتز بگم، من از اول راهنمایی تا در آخر دبیرستان توی ایران این مدرسه تیزهوشان رو میرفتم که همه اونا احساس میکنم همه این چیزای رقابت شدید و این احساسای عدم اعتماد به نفس و مثلا این چیزا، یا این که مثلا توی کاری یه باید خوب باشم بلافاصله یکم که بد میشم اصلا دلش میخوام بکنم، مثلا نمیخوام کسی در موردش با هم حرف بزنه، نمیخوام آفتابی بشم مثلا جلوی کسی، یه چیزای اینجوری از اون موقع تون وجود داره. فکر میکنم که برمیگرده به اون. میخواستم ازتون در رابطه سوال کنم.
ببینید عزیز، اون چه که میگید مسئله خیلی خیلی شناخته شده و عادی هست. اولا بذارید چند تا نکته رو با هم روشن کنیم. من و شما احساسات و عواطف و هیجانات، یعنی اون که feeling and emotion، اون حالی که داریم، نتیجه چهار تا مورد مشخصه. یکی حسه، من یه چیزی رو میبینم غمگینم میکنه یا خشمگینم میکنه یا خوشحالم میکنه یا دوست دارم یا دوست ندارم. من یه تخیل و تصوری میکنم، به خاطر اون تخیل و تصور که مثلا چنین اتفاق بدی ممکنه بیفته حال بدی پیدا میکنم. من از یه احساس دیگری مثل استراب به افسردگی، یعنی به احساس دیگه، یا از استراب برای حلش از خشم استفاده میکنم. بنابراین دلیل دیگر دلیل احساس منه. پس من به دلیل حسم، تخیلم و احساسم حالات مختلفی پیدا میکنم. مورد حس رو میشه تا حدودی پذیرفت، ولی تخیل و احساس دیگه غالبا درش اشکاله. اما اون چیزی که قرار مبنای احساس من باشه، واقعیت که به دلیل رعایت اصول عقلی با علم همراهه. یعنی شما یه مقدار حرف که زدید آدم فکر بر خب احتمالا شیشه ابتدایی هم ندارید، یعنی برای خودتون یه داستانای درست کنید که اصلا واقعیت نداره. این اول گوشه ذهنتون داشته باشید، یعنی ببینید چگونه سیستم احساسی عاطفی شما اجازه میده یا به وجود میاد به خاطر تخیلاتتون، تصوراتتون و یه مقدار احساسهای دیگر که از جمله آخرش اشاره کردید به استرابتون و از اون یه داستان درست میکنید، در حالی که من و شما قرار نیست که به تخیل و احساس دیگه اجازه بدیم که احساس تازهی برای ما بسازه. حس هم در چارچوب مشخص خودش تنها اون چیزی که قرار برای من یه احساس به وجود بیاره واقعیته که به کمک علم و عقل تکلیفش روشن میشه. حالا برگردیم سراغ حالاتش. ببینید عزیز، ما بین 3 تا 6 سالگی در یه وضعیتی در چارچوب ارتباطی قرار میگیریم، یعنی در ریلیشنشیپ و حتی در ارتباط کامیونیکیشن، و کودک بین 3 تا 6 سالگی باید 3 تا راهی رو که در مقابلش هست، یکی رو به عنوان راه اصلی یا برخی از اوقات تنها راهش بپذیره. راه اول راه همکاری است، یعنی یه نوع کوپریشنه که با همون 3 شروع میشه و در نتیجه آدم هر جایی که میره میخواد یه جزی از جمع باشه و در مجموع یه کاری رو بکنه و زمینه های فردی او بسیار ناچیزه. یکی کمپتیشن، رقابته، که معمولا این رقابت میره تو چارچوب مقایسه و مسابقه و ناچار حسادت. و یکی کار خرابتره، میشه کانفلیکت، یعنی ستیزه، یعنی من فکر میکنم تو دنیای اومدم که باید بجنگم. خب بر اساس حرفای شما، شما روی 2 بیشترین و روی 3 هستید، یعنی 3 هم حتی دارید. یعنی به نظر من آنچه که بین 3 تا 6 سالگی شما اتفاق افتاده این بوده است که به شما یه پیامی داده که این دنیا دنیای مسابقه است، دنیای مقایسه است، دنیای رقابت، توش اشتباه نباید بشه، شکست نباید باشه، حرف و قضاوت نظر مردم مهمه. بنابراین علاوه بر اون مفهوم رقابتی، استراب رو هم به شما داده و در نتیجه شما رو تبدیل کرده به یه موجودی که با وجودی که هزاران هزار موفقیت و پیشرفت‌های متفاوت و اینجا اونجا پیدا می‌کنید، هرگز ازش نه راضی باشید نه لذت کامل رو ببرید، برای که همیشه یه وحشتی دارید، مخصوصا وقتی که شما مقایسه میکنید. عزیز، اگر خودتون رو برتر بدونید، بعدا احساس یه مقدار غبن و از دست دادن و به هر حال یه چیزی رو خراب کردن میبینید و یا به هر حال فکر کنید خب این که اونقدر مهم نیست و ضمناً هم نگرانید که اون آدم ها یا اون آدم نپذیره، بعدم شاید از اونجا بیفتید، پس هیچ. اگر کمتر خودتون رو بدونید، خب حالا کار خرابه دیگه، تکلیف کار روشن، شما اون چیزی که باید میبودید نبودید و بنابراین به جون خودتون بیفتید، بنابراین در مقایسه و مسابقه هیچی نیست. خب شما بعدن آمدید رفتید تو اون مدارسی که من به طور کلی باش مسئله دارم و مدارس تیزهوشان، در اینجا اصلا قرار مقایسه است، قرار مسابقه است، قرار اول شدنی، یعنی حالا هیچ چیزی جز این که من باید از دیگران جلو بذارم و به اعتقاد من اینقدر جلو بزنم که دیگه هیچ کس دوربر من نباشه و از تنهایی در خودم و با خودم بمیرم، اینقدر عادی است که حدی نداره و در نتیجه شما رو به این وضعیت هم انداختن رو کشوندن. نتیجتاً شما از نظر من زمینه کودکی رو 3 تا 6 سالگی رو حتما داشتید، اگر نه کمی قبل و بعدش هم میتونه در محیط خانه باشه، بعدن محیط آموزشی هم این وضعیت رو تشدید و تقویت کرده. اما شما در یه جامعه مانند ایران بزرگ شدید و در اونجا ماجرای پسر و دختر خودش به خودی خودش یه برتری و امتیاز رو به عنوان یه ارزش پذیرفته. یعنی ما یکی از فاجعه‌های جامعه ایران این است که باور نه تنها مردان، حتی زنان به این است که مردان بر زنان ترجیح دارن و برتری دارن و با یه چنین باوری است که اون روزی که من بخوام یه نوعی به حساب بیام، یا باید با دختر بودن خودم به جنگم یا باید با مردها به جنگم. بنابراین اون زمینه رقابتی و مقایسه و مسابقه و جنگ شما یه مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تر میشه به خاطر دختر بودنتون در یه جامعه مانند ایران و ویژگی‌هایی که در اون فرهنگ است. هنها دست به دست هم میده، از شما یه آدمی درست میکنه که به هیچ وجه اون لذت و رضایت رو از زندگی ندارید و جشنی برای همه موفقیت‌هاتون و پیشرفت‌هاتون نمی‌گیرید، بلکه همیشه نگران دیگران آینده اید و گرفتاری بعدی. بذارید پیام‌ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. لطفا روی خط باشید. چنگ رجمن با ما باشید.
بازر میدیا پراودلی پرزنتس 1 نایت to see two superstars. آقای صدا میخواند، نوای عشق میخواند، ابی و شادمهر با هم و در کنار هم شنبه 26 اکتبر نوگین تئاتر لس آنجلس. ابی و شادمهر. تلفن اتصالات 818-280-4008 و 818-280-4009.
وای چه کار کنم؟ آخه چه کار کنم؟
چی شده مامان؟ چرا داری با خودت حرف میزنی؟
تو که میدونی هفته دیگه دارن میان خواستگاری.
این که خوبه.
ای بابا فرشا کثیفه.
هول نشو مامان جون. راک دیزاین گالری میان خودشون فرشا رو از منزلمون میبرن، به روش قدیمی و با آب بدون کلر میشورن، اون گوشش که خراب شده هم تعمیر میکنن و سری برامون برمیگردونن. فرقی هم نمیکنه کجای شهر باشی.
پس چرا معطلی؟ شماره شون چنده؟
یادداشت کن مامان. 949-366-6060. راستی مامان، حالا که تا اینجا میان اون دوتا فرشا رو که اضافه است بده بهشون، چون ازت میخرن یا با فرش دیگه معاوضه میکنن.
باری کلا به عقل و هوش دخترم. پس حالا که اینطور شد به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم.
وا مامان شوخی نکن دیگه، خواستگار میخواد بیاد شماره رو بگیر. 949-366-6060 راب دیزاین گالری.
کمپانی سیمکو پسیفیک با همکاری یکی از وام دهندگان عمده که در 12 سال گذشته به عنوان ششمین وام دهنده بزرگ کالیفرنیا شناخته شده و دارای ریتینگ A از سازمان Better Business Bureau می باشد، پروگرام جدید پرایوت مانی را ارائه می دهد. با این پروگرام ما از محل فاند خود به شما وامهایی با ریت 6.99 را ارائه داده و جهت آن اوریجینیشن فی نمی پردازید و نیازی به ارائه اوراق مالیاتی و یا اشتغال و نیز سابقه اشتغال ندارید. ما این وام ها را به هر نوع کردیت از جمله کردیت با سابقه بد نیز ارائه داده و ظرف 2 هفته وام مورد نیازتان را برایتان می بندیم. خواهشمند است با شماره 1-800-892-1305 با ما تماس بگیرید و از این فرصت ویژه برای دریافت پرایوت مانی با ریت 6.99 و بدون اوریجینیشن فی استفاده نمایید. حتما این فرصت را از دست ندهید و با شماره 1-800-892-1305 1-800-892-1305 با ما تماس بگیرید.
بس دیگه مردم، اینقدر خور و پف میکنی، برو دکتر.
کجا برم؟
برو به انسینو سنتر فور سنورینگ اند سی پپ انتولرنس به مدیریت دکتر دن روزن و دکتر براین کراپیان که بهترین متخصصین در این مورد هستند. بیشتر بیمه ها و مدیکر هم قبول میکنن. تلفنشون هم هست 1-855-442-3442. حالا میبینی که از این به بعد هم تو بهتر میخوابی هم من. انسینو سنتر فور سنورینگ اند سی پپ انتولرنس 1-855-442-3442.
من عاشق تیم فارسی زبان تاستن تویوتا هستم. 5 فروشنده همزبان پذیرای شما هستند. آرام، جان، کیوان، مایک و رضا کمک‌های لازم را در اختیارتان قرار می‌دهند. در حال حاضر شما با خرید تویوتا نو خود، تویوتا کیر را هم دریافت می‌کنید که رسیدگی رایگان را شامل می‌شود برای 2 سال یا 25000 مایل. در مورد 0% APR هم برای قسط‌بندی خود جویا شوید. tastentoyota.com 888-378-7202 Tasten Toyota.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-99 وکیل، عضو 08 و 50-50-100.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله
آقای دکتر. حالا من ازتون یه سوال بکنم عزیز، شما چند تا خواهر برادر دارید؟ فرزند چند دومید عزیز؟
فرزند چهارمم، همه از من خیلی بزرگترن، یعنی 7، 10، 13، 2 تا پسر 1 دختر قبل از من.
شما آخری هستی؟
بله.
خب شما میدونید یکی از ویژگی‌های بچه‌های آخر این است که به صورتی عمیق و سنگین، آگاه و ناآگاه، احساس ضعف و زبونی می‌کنند. علتش این است که وقتی به دوربرشون نگاه میکنن میدن اون خواهر میتونه راه بره، اون میتونه حرف بزنه، اون میتونه بره مدرسه، اون میتونه بنویسه، اون بعدش مثلا میتونه رانندگی کنه، همه چیز. و من که به نوعی خواهر اونها هستم یا برادر اونها هستم و به یک نوع یه پیامی همیشه گرفتم که ماها فرزندان این پدر و مادریم و به یک اعتبار برابریم نیستیم. و به همین جهت است که با وجودی که این تصور اونها اصلا میتونه به واقعیت مرتبط نباشه، چون توانایی های برخی از اوقات بچه های آخر حتی بیشتر از قبلی ها هم هست، اما اون احساس داخلی با شماست. پس بنابراین حالا شما جایگاه بستاق خانوادگی و ترتیب تولدتون هم کار خرابتر میکنه، مخصوصا این که شما همیشه راجب خواهر برادراتون حرفایی میزدن که اصلا شما نمیتونستید یک بفهمید و یا اونا کارایی میکردن که اصلا برای شما قابل تصور نبوده. بنابراین همین جوری پیام ضعف و زبونی اومده سراغ شما. اما شما دختر باهوشی بودید، خانواده‌ای هم بوده که به دنبال شما بوده در یه مسیر و جهت که اونم مسیر علمی بوده، تو این راه هم افتادید و در اونجا که با واقعیت روبرو شدید دیدید نمراتتون هم خوبه، ای بسا از بقیه هم بهتره، تواناییاتون هم همینطور، و فقط اگر یه احساس بدی میکردید به دو دلیل بوده. یکی این که آرامش چون نداشتید مسائل براتون یه مقدار مشکل و مبهم میشده، دوم این که همچنان خودتون رو ضعیف و زبون میدونستید، یعنی وقتی که 100 تا مطلب رو بلد بودید 2 تا مطلب رو بلد نبودید رو اون 2 تا تکه داشتید، در حالی که ممکنه نظرتون درباره پسر و دختر دیگه ای که از 100 تایی بس و 70 تاش هم نمیدونست این بود که خب دیدی که اینی که ازش سوال کردن جواب داد، پس او بهتر از منه، برای اینکه من 3 تا رو نمیدونم او همه رو میدونه، در حالی که ابدا واقعیت نداشته. و با وجودی که شما تونستید تمام پله ها رو پشت سر بذارید و مدرک دکتراتون هم بگیرید، فرقی در اون احساس درونی و باطنی شما نکرده، برای که اون تو وجود شما کاشته شده. و این نشون دهنده این است که یک، پدر و مادرتون رعایت اصولی رو نکردن، دو، فاصله سنی شما و فرزند آخرتون بوده، سه، دختر بودنتون در یه جامعه مانند جامعه ایران، چار شاید به این نتیجه شما رسیدید در حالی که واقعیت نداشته که شاید پدر مادر من به یا اصولا دوربر یا پسر میخواستن تا دختر یا هر چیزی از این قبیل، یا به هر حال خودتون به این نتیجه رسیدید که دختر بیشتر باعث زحمت یا ضرر است یا خطر است برای خانواده و همه حرفای دیگه که تو این زمینه متاسفانه وجود داشته و داره و شما رو گرفته. بنابراین شما از یه طرف آدمی هستید ناچار کمی خجالتی و مضطرب، این دوتا زمینه رو فراهم میکنه که وقتی که به صحنه رقابت میرسید، در حالی که گفتم جنبه بیرونیش با عدد و رقم هم مشخص میشه، اونم وسط یه استادی که در این زمینه این گونه فکر نمیکنه، هیچ وقت شما آروم نمیگیرید و راحت و آسوده نیستید. شما رو میبره به سمت، به دلیل استرابتون و حتی این زمینه، یه مقدار کمال پرستی، پرفکشنیزم، همه این کارها رو باید به بهترین صورت ممکن انجام بدید، چون همیشه من در مورد خودم میدونم چه چیزایی رو ممکنه بلد نباشم یا خوب بلد نباشم، پس من عیب و نقص دارم، دیگران نه. به بیان دیگه من درون طوفانی خودم رو با ظاهر آرام اونها مقایسه میکنم، در حالی که بسا در درون اونها طوفانشون چند برابر قوی تر از منه، ولی من اونها نمیبینم. من درون طوفانی خودم رو با آرامش اونها مقایسه میکنم و به اونها حسرت میخورم. بعد وقتی به ماجرای پسر و دختر میرسه، احتمالا نمیدونم رشته شما چه است، مثلا اگر رشته های فنی باشه که خب دیگه اونجا که هیچی، اونجا که دیگه یه دفعه شما با یه محیط دانشگاهی روبرو میشید که بیشتر استادا مردن، بیشتر دانشجوها زن هستن، جوی که در اونجا جو مردانه است.
نه آقای دکتر، از 3 تا 4 تا دختر 95 تا
نه میدونم دستن. من خودم
یعنی اصلا بدون هیچ استاد زنی، یعنی اصلا مدرسه پسرونه بود و سر کار همه مرد بودن، اصلا من گم میشدم وقتی میخواستم برم سر کار، خیلی بد بود.
نه. خب بنابراین شما رو عزیز برده اونجا، فقط مسئله ای که هست این است که شما، حالا بریم سراغ آنچه که در شماست، آنچه که بیرونه شما باش کاری ندارید. اولش این است که شما باید بیش از هر چیزی ماجرای مقایسه و مسابقه و رقابت بذارید کنار، حتی اونایی که میخوان شما رو به اون صحنه بکشن واردش نشید. شما اگر منو توی مهمونی دیدید، اگر آمدید جلو و گفتید فلانی رفتم یک کلاسی تعداد شاگرداش کمتر و بیشتر از شما باشه، مطمئن باشید این آخرین جمله من است با شما، برای که من نه به کسی اجازه میدم این بحثا رو مطرح کنین، اصلا برای من معنی داره و اصلا خنده داره که آدم بیاد ببینه دیگران چه کردن یا نکردن، جز در شرایط استثنایی مثل اون زمانی که شما میخواید ازدواج کنید، دو نفر هستن که یه نفر رو دوست دارن، حالا ماجراش یه زمینه خاصی برقرار میکنه، احمقانه و ابلهانه است که آدم صبح تا غروب بخواد نگاه کنه ببینه دیگران چه کردن، به من چه ارتباطی داره، اونا اومدن زندگی خودشونو بکنن، اونا اصلا کس دیگری هستن و به من چه. من وقتی بچه‌ام عزیز بزرگ می‌شدن یه قاعده 98 داشتیم، 98 چیه؟ 98 درصد این بود که تو بری بهترین بازی تو بکنی، 2 درصد مهم این بود که بردی یا باختی. و به همین جاست که من تا در بازی با اینا وقتی که برنده اونا برنده میشن و من بازنده میشدم، من همیشه حرفم این بود که من باختم، جایزه من بیشتر از شماست. یعنی حالا که من باختم مثلا 2 تا بستنی یا 2 تا شکلات میخورم، شما که بردید یکی، خب شما بردید دیگه، خیلی خوبه، عوضش یه شکلات و یه بستنی هستیم، من 2 تا بستنی هستم. چرا؟ یعنی پیام این است که باختن بدبختی نداره، نفر دوم بودن اشکال نداره. یعنی گرفتاری اینجاست. حتی برخی از اوقات وقتی اینا بزرگ میشدن عزیز، معرفه این بود که شما پسرای بسیار بسیار متوسطی هستید. مثلا با این لغت خوب باش مسئله داشتم، یعنی اون رو در اون زمینه که بحث دیگران بود مطرح نمی‌رسم. حتی حرفی که البته سفسطه است و اون این بود که خدا هم آدمای متوسط بیشتر دوست داره برای که بیشتر از اونها خلق کرد. پس بنابراین مثلا با آدمایی که خیلی خوبند یا بدند کاری ندارم، متوسط است که زندگی ها رو میسازه و اونا هستن که بادم باشون راحته. نتیجتا شما اولا باید دست از این مقایسه برداری، چون من بارها عرض کردم ما بسیاریمون این مقایسه رو تو ذهنمون انجام میدیم. یعنی آدما میان به شما مثلا میگن شما چند سال امریکا هستید، شما میگید 5 سال و نیم، برمیگردن میگن مثلا ما 10 سال. من که قرار نبود اطلاعات راجع به خودم به تو بدم، من اومدم میخوام ببینم شما چند سال اومدید، چم یاد داره من چند سال بودم. حتی روزی که به نظر من ذهن یادم وقتی از دیگری میپرسه چند تا بچه دارید، میگه 3 تا، فکر میکنه 2 تا، از همین جا معلوم اشکال داره. یعنی همین آدم باید بدونه رنج میبره، آسیب میبینه، آسیب میزنه بدون هیچ دلیلی.
حتی چجوری میشه کنترلش کرد؟
هیچ اهمیتی نداره.
فقط فکر بکنی که میخوای کنترلش کنی.
ببینید عزیز، شما یادتونه بحث من با شما در آغاز چه بود؟ گفتم احساس نه احساس شما از 4 تا منبع میاد. شما قرار نیست به منبع تخیل و احساس دیگه کاری داشت باشید، شما قرار منطقه جنبه واقعیت خوش باشید. این که دیگری 2 سال بوده یا 7 سال بوده، این که 3 تا بچه داره 4 بچه، به من چه ارتباطی داره؟ این ماجرای دائما مقایسه‌ای که ذهن شما به خودش مشغول شده یه راه داره. هر وقت مقایسه میکنید مثلا به خودتون میگید بسته دیگه. یعنی مثلا فرض کنید به کسی میگی چند سالته، میگه 35 سال، همینقدر که به ذهن شما اومد 32، تو دلتون به خودتون میگید بسته دیگه. حتی من لغت بهتری هم دارم، یه ذره همچین حال آدم رو جا میاره. و شما وقتی که 500 دفعه 1000 دفعه این حرف به خودتون زدید، ول میکنید به همین سادگی. یعنی متوجه میشید که این موضوع شما نیست، این موضوعی نیست که شما بخواید. و یا کنجکاوی که در این باره دارید که مثلا درباره دیگری که مثلا میگن انگلیسیش خوبه، اگر بلافاصله پرسید چند سال امریکایید، علتش این است که شما میخواید ببینید این انگلیسی خوب به خاطر اینکه بیشتر از شما اینجا بوده یا کمتر از شما، و در نتیجه باز کار مقایسه رو مطرح میکنید. اون جلو خودتون میگیرید، اون سوال رو مطرح نمیکنید، چون اون سوال از سر این که بخواید یه چیزی بدونید نیست، اون سوال در جهت ارزیابی خودتون در ارتباط با دیگرانه که حتما گفتم چه بالاتر خودتون رو ببینید چه پایینتر بهتون آسیب میزنه.
آی دکتر، من یه کارهای وحشتناکی میکنم. مثلا من یه ها میشینم لیست اسم همه بچه های سال 4 دبیرستان رو مینویسم به کاغذ، همشون رو میرم میشینم فکر میکنم کدومشون الان در چه موقعیتی هست، ازدواج کرده، بچه داره، به هر کدوم این فاکتورها نمره میدم، بعد اینا رو هم دارم نمره میدم، اینا رو تو لیست خودم میبینم کجا هستم. بعد اصلا این کار وحشتناکه، یعنی من دارم این کارا رو میکنم.
خب بله، ببینید عزیز،
میشینم برش میکنم پیپراشون رو، نمیدونم اصلا یه کارای اینجوری میکنم.
یا میدونی مثل چی مون عزیز؟ مثل این مونه که شما برید دمر خونه مردم ورده بریزه سر کار، آخر کار خودتون بیکار بشید، اخراجتون کنید. این مثل ایمونه که شما برید خونه 3 نفر 4 نفر برای اونا غذا درست کنید، بعد بیاد خونه خودتون از گرسنگی قش کنید. به من چه مربوطه دیگران عزیز؟ ببینید این ماجرای دیگران رو شما باید متوقف کنید، برای اینکه شما مبنا و ملاک خوب و بد بودن، درست و غلط بودنتون، یک اینه که دیگران کجا هستن، دوم دیگران راجع به شما چه عقیده و نظری دارن و اون وقت روزی که شما زندگیتون رو به دیگران مرتبط کردید حتما از پا در میره، اصلا جایی برای گفتگو نداره. گفتم وقتی جلو بزنید وحشت از افتادن، وحشت از مثلا آبرو ریزی، وحشت از اینکه گفتم ببین نتونست اون جایگاه رو نگه داره، اون موقعیت رو حفظ بکنه، ارزش رو نداشت، لیاقتش رو نداشت، بیش خودی رفته بود بالا و و و از این پرت و پلایی که گفته میشه. اگر خودتون کمتر بدونید خب اون احساس بد رو خواهید داشت. به همین جهت است که موضوع مقایسه مسابقه یه کار وحشتناکه. حتی شما میدونید یه اصطلاحی است که رقابت سالم، از نظر من اصلا از این حرف تو خالی تر نمیشه داد. رقابت سالم یعنی چی؟ رقابتی در کار نیست. من اومدم تو این دنیا زندگی کنم، من با شما چه کار دارم؟ من اینکه شما کجا هستید و کجا نیستید به من چه ارتباطی داره؟ مگر اگر شما معتاد شدید، اگر شما توی تصادف از پا در اومدید، اگر شما مردید، منم باید بمیرم. آم من چه کار دارم به شما؟
آره دکتر، پس معیار مبنامون برای اینکه خودمون رو اوالویت کنیم ببینیم کجا واسدادیم چی باید باشه
در برای چی عزیزم؟
نمیدونم خودش آدم هم خوشه یه ارزیابی کنه بعدن
پنج سال
نه
نه نه عزیزم نه ببینید ببینید باز دو مرتبه در اینجا هدف این نیست که من از خودم آدم بهتر و برتری بسازم، هدف اینه که از بقیه جلو بزنم. به همین جهت همیشه گفتم یه تفاوتی است بین آدم موفق که سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیش رو هزینه نکرده با آدم برنده که سلامت فیزیکی روانی و خوشبختیش هزینه کرده برده. من دنبال برنده بودن نیستم، من دنبال موفقیتم و روزی که موفقیت دلیل نداره از اون گذشته. ببینید شما یه ذهنیتی دارید که هنوز از اون افکار دوره اون مدارس لعنتی است و اون این است که ما باید از طریق ارزیابی خودمون به این نتیجه برسیم که ایب و ایراد داریم، خودمون با دیگران مقایسه کنیم ببینیم از ما جلو زدن، پس ما در اون انگیزه و وجود ما دنبال اونا بدویم. به من چه مربوطه اونا دنبال زندگیشون میدونن؟ من مگر قرار زندگی اونا رو تکرار کنم و تقلید کنم؟ من میمونم. ببینید اینا همین است که من گفتم من با اون مدارس مخالفم. من روزی که شما حرف دیگران رو مطرح کنین برای من مسئله است. من بچه‌ام وقتی کوچک بودن که می‌خواستم اینا رو تو وجودشون بکارم، اگر میومدن میگفتن من A گرفتم، چهار نفر دیگه A گرفتم، گفتم دفعه دیگه راجب دیگران با من صحبت نمی‌کنی، A گرفتی چه خوب، بیا راجب خودت صحبت کنیم. به من چه مربوط که دیگه چهار نفر دیگه A گرفتن و 40 نفر نگرفتن؟ ببینید یک کسی باید اینا رو در ما بکوبه و الا ما به عنوان یه موجودی که با چشم زندگی میکنیم که دیگران رو میبینیم و خودمون نمیبینیم، به تدریج عادت میکنیم که فقط دیگران رو ببینیم. اون وقت است که برای دیگران زندگی میکنیم، اون وقت است که قضاوت و نظر دیگران زندگی ما رو پایین و بالا میبرد. اونجاست که میگن روزی که خواستی مردم برات دست بزنن، مطمئن باش وسط دستهای مردم له خواهی شد. همینجاست که من روی تخته مینویسم وقتی نوشت گفتید مردم تا اعرابشو عوض نکنید و نگید مردم و نمیرید، شما دست از سرتون مردم بر نمیدارن. مردم با شما کاری ندارن، مردم رو شما تو ذهن خودتون ساختید. اون مردم اصلا زنده و مرده من شما رو اهمیت نمیدن. اونم که اهمیت میده یه بدبخت بیمار بیکار وامونده ایست که از شدت بیکاری اومده سراغ من شما و راجع به من شما نظر داره. بنابراین جز در صحنه ای که تازه به نظر من نظام اقتصادی اجتماعی سیاسی دنیا برای بیگاری کشیدن از ما، حمال کردن ما، استفاده کردن و در نتیجه این مقایسه های بیمارگونه رو راه انداختن و ما بعضی از اوقات اجتناب ناپذیر درگیرش بشیم، مثلا جایی برای این کارا نیست عزیز. من اومدم خوب خودم باشم. شما به این جمله من که از زمان دانشگاه تهران در ایران داشتم توجه کنید: خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. دیگه از این تندتر؟ خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. و به همین جهت است که این ماجرای بهترین بودن گرفتاری است. یک کتابی در امریکا منتشر شد، بهتون توصیه میکنم بخونید، تحت عنوان The Drama of Gifted Child، که دقیقا نشون میده یه موجودی میاد اینجا بالاخره، البته به تعبیر ایرانیش میگم نه اون کتاب، آتش میزنه خودش رو برای که مردم فکر کنن چه موجود گرمیه. آیا ما قرار خودمون رو بسوزونیم تا مردم متوجه بشن ما گرمیم؟ اولا اصلا چه اهمیت داره که مردم ما رو سرد یا گرم میبینن؟ برای به هزینه نابودی خودمون. بنابراین شما عزیز قرار است که روی استرابتون و روی این زمینه مقایسه‌ایتون و روی ناچار یه مقدار احساس خوبی که به دلایل گفتم فرهنگی و اجتماعی خانوادگی کار بکنید و از این بازی بیرون بیاد. به همین جهت است که کتابای اعتماد به نفس سلف کانفیدنس کمتر، ولی بیشتر کتابای سلف استیم حرمت نفس یا مطالبی از این قبیل کمکتون میکنه، این مقدار کمک بگیرید. ولی اگه با کسی کار بکنید و این مقدار عرایز منو تو این زمینه‌ها که من در صحبت‌های دیگه هم آوردم بشنوید، خواهید دید که اصلا من و شما نمی‌ریم تو این زندگی با هیچ کس مسابقه دیم. ما باید زندگی خوب بکنیم و زندگی خوب ما وقتی است که تمام نیرو و انرژی ما صرف رشد خودمون بشه. من این بحث رو توی سی دی خوشبختی هم آوردم. من متأسفانه به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربان شما، خیلی ممنون. خدا
شنگ رجبن با ما باش.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
چنانچه املاک مسکونی و تجاری شما بر اثر آب، آتش، زلزله و یا نشست پی ساختمان آسیب دیده است، دکتر کورس لاهوتی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، با تجربه فراوان به همراه همکاران زبده خود بالاترین خسارت را برای شما از شرکت‌های بیمه دریافت خواهند کرد. در صورت دریافت نکردن خسارت از شرکت‌های بیمه، شما دستمزد و هزینه‌ای به دفاتر دکتر کورس لاهوتی پرداخت نخواهید کرد. دفاتر در ولی و اورنج کانتی 818 357 77 08 و 5050100.
برای انجام امور حسابداری و حسابرسی خود با شرکت ریمی ان هاتمی LLP تماس بگیرید. ریمی ان هاتمی CPAs با حسابداران خبره در زمینه‌های تکس، آدیت، اکاونتینگ، پیرول، امور ثبت شرکت‌ها و طراحی سیستم‌های حسابداری در خدمت شما می‌باشند. تلفن 818 285 85 73، 818 285 85 73، و یا با وبسایت rh-llp.com مراجعه فرمایید. عضو 08. خانم الی فلیت منیجر در کیز لکسس آف ون نایز با 18 سال تجربه، با بهترین قیمت و نرخ بهره و سرویس ویژه فرست کلاس لکسس در سراسر آمریکا و کانادا در خدمت جامعه ایرانی است. فری سرویس اپ تو 20000 مایلز، بست دیلز ان اول نیو اند پری اون لکسسز. خانم الی فلیت منیجر در کیز لکسس آف ون نایز. 310-489-C46. 310-489-3046.
I'm tired of writing rent checks.
I want to live in our own house.
Hi, folks. I'm Cal Plus, the home loan for first-time home buyers.
But we're not rich.
Not to worry. I've got 3.5% down payment assistance, zero interest.
Cal Plus!
We can set you up with a loan rep today.
Cal Plus from Cal HFA. Go to calhfa.ca.gov to learn more.
Aired by California Broadcasters, sponsored by Cal HFA.
این برنج حرف نداره. سیکرت امروز چی عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم، یعنی راز شفهای زیبا.
وا، زیبا از کجا اومد؟
معلومه دیگه عزیزم، زیبا تویی و منم زغزده شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی و دونه‌های توپر و سفیدش از سایر برنج‌ها کشیده تره، درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی‌نظیر و کیفیت استثنایی، دقیقاً همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید.
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم، یعنی راز شفهای زیبا.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، باقی دوستان در منطقه اورنج کانتی میرسونم که کنفرانس نقش رابطه جنسی و عشق در زندگی رو همین امشب چهارشنبه 23 اکتبر از ساعت 7-10 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد. این منطقه نزدیک جمبوری و خیابان مین است. مدت این کنفرانس 8 هفته خواهد بود. هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. بنابراین همین امشب نقش رابطه جنسی و عشق در زندگی در شهر ایرواین. همچنین سه شنبه 29 اکتبر از ساعت 6-7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانسی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تو و ADD، ADHD برگزار میشه. آقای محمدی و من در خدمتون خواهیم بود. ورود آزاد و رایگان هست، ولی اگر اطلاعات بیشتری رو میخواید میتونید با تلفن ایشان 818-451-6666 تماس بگیرید. و بالاخره کنفرانسی تحت عنوان با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو از روز سه‌شنبه 19 نوامبر از ساعت 7-10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 4 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 12 ساعت اون $50. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو سلام بفرمایید.
الو سلام.
سلام.
خوب هستین آقای دکتر؟
متشکرم.
خوشحالم که فرصت رو دارم که باهاتون صحبت میکنم. در ضمن خواستم تشکر بکنم از کنفرانس خیلی خوبتون در تورنتو. من و همسرم خیلی استفاده کردیم. سوالم از خدمت شما اینه که چطور یک زن مدرن در دنیای امروز میتونه با مقوله بچه دار شدن کنار بیاد؟ یعنی با توجه به صحبت شما من به این نتیجه رسیدم که برای داشتن دو تا بچه تو زندگیم باید حدوداً 4-5 سال رو به طور کامل تو منزل بمونم و بعد هم میتونم تصور کنم که با داشتن دوتا بچه کوچیک امکان بازگشت به بازار کار به طور تمام وقت و حرفه‌ای خیلی کم میشه و اینکه احتمالاً باید دنبال یه کارای پارت تایم باید رفت به صورت تمام وقت. حالا مسئله من اینه که چطور میتونم اون ذهنیت رو اول این که همیشه میخواستم یک زنی باشم که در دنیای بازار کار و باشم و به صورت جدی و حرفه‌ای کار بکنم رو اون ذهنیت رو کنار بذارم و بپذیرم که از این به بعد قراره که یک در واقع نقش جدیدم رو به عنوان مادر بپذیرم که در اولویتم باشه و بعد اگر وقت و قدرت براموند برای کار. و اینکه این مسئله فقط مشکل من هم نیست، پذیرشش. اینکه نه تنها من از خودم توقع دارم که همیشه پا به پای همسرم کار بکنم، همسرم همین انتظار رو همیشه از من داشته و الان ما 9 ساله که ازدواج کردیم همیشه به این حالت بوده. این هم انتظار خودم از خودم و توقع همسرم از من این بوده و الان که ما داریم به بچه دار شدن فکر میکنیم این که این سوال برام هستش که چطوری میتونیم داشتن یه بچه رو به این ساختار خانوادگی که ساختیم اضافه بکنیم.
ببینید عزیز، من البته نمیخوام شما این کار رو بکنید، شما انتخاب با شماست، ولی ممکنه من بگید آدم اگر بخواد به یه چیزی اینقدر اهمیت بده، خب ورزش هم نمی کنه، سفر هم نمیره، مهمونی هم نمیره، تفریح هم نمی کنه، صبح تا غروب یا کار میکنه یا میشنه کتاب میخونه. ببینید انتخابه و بعدم یه بالانسه. شما یک دفعه وقتی که آمدید امتیاز فوق‌العاده‌ای دادید به ورزش یا به کار یا پول در آوردن یا جایگاه اجتماعی به عنوان یه مقام اجتماعی، خب معلومه باید بقیه چیزا رو هزینه کنید. روزی که من تصمیم گرفتم که میخوام کتاب بخونم، دیگه ورزش نمیتونم بکنم، خونه دوستام نمیتونم برم. یعنی اینا هزینه های هر کاری است. و اگر یه کسی به گفته شما آمده به این نجرستی که ما دو نفر آمدیم تو این دنیا و مهمترین موضوع زندگیمون که من نمیدونم از کجا آمده این اینه که کار بکنیم، مثلا نه تنها هفته 40 ساعت، یه ذره بیشتر، و بعد به جای اینکه تو خونمون دو تا اتاق خواب داشت باشیم 6 تا داشته باشیم، و به جای که اتومبیل $10,000 داشته باشیم اتومبیل $100,000 داشته باشیم، و فکر کنیم ما این مهمه که من این همه وقت و نیرو و انرژی رو برای رسیدن به اینا بذارم، چون چیز دیگری در این کارها اگر هست اونقدرها نیست. و بعد یک کار دیگری که اسمش بودن داشتن رابطه با مردمه رو بکنیم این چه ارزش داردن بره تو مهمونی بشنه با هم دیگه نگاه کنه حرف بزنه بخنده یا فرض کنید یه صحبتی بکنه، یا بریم این ورتر چه فایده داره که آدم بچه داشته باشه و بچه چیه؟ بچه دردسر است و یه گرفتاری، ولی اگر یه کسی آمد و برخلاف شما نظر منو داشت که هیچ کاری در جهان نه لذت بخشتر نه شادی آفرینتر نه انسان رو با حسش و احساسش و زندگی و وجود و هستی خودش و دیگران آشنا میکنه بسید به بچه، خب واقع است که حاضرم درس نخونم بچه داری کنم، حاضرم کار نکنم بچه داری کنم، حاضرم از دوتا اتاق خوابی که توش هیچ کس نمیخوابه بگذارم بچه داری کنم. بنابراین شما یه جدول ترجیحاتی برای خودتون درست کردید که به من هیچ اجازه‌ای رو نمیده که راجعش حرفی بزنم، ولی شما درباره انسان دارید صحبت میکنید، شما درباره انسانی صحبت کنید که به این دنیا نیومده که یک کتابا رو بریزه تو مغزش یا پشت یه ماشین و دستگاه بشینه سر کارا بکنه. یعنی این مسئله انسانیته؟ ما اومدیم دیدیم احتیاجات و نیازهایی داریم، با همکاری هم میتونیم این احتیاجات و نیازها رو در همه زمینه‌ها بهتر فراهم کنیم. به ما گفتن اگر علم و دانشی داشته باشید و مهارتی این کار رو بهتر میتونید برای همه بکنید و در این حال خودتون ازش بهره‌مند بشید. بنابراین در دنیای امروز حرف این است که حدوداً 40 ساعت آدم کار میکنه، یه چیزی نزدیک فرض کنید 60 ساعت هم آدم درگیر یه مقدار فعالیت‌های مربوط به خوابش هست و بقیه. بنابراین 60 تا 40 ساعت، شما 68 ساعت اضافه دارید، میخواید اون 68 ساعت چیکار؟ هنوز باید کار بکنید، هنوز باید درس بخونید، هنوز میخواید خودتون آماده کنید که شب زود بخوابید و از زندگیتون لذت ببرید که فردا صبح زودتر برید سر کار. برای اینکه همونطور که عرض کردم به جای اینکه درآمد 50000 دلاری داشته باشید 500000 دلاری داشته باشید، خب انتخاب شماست. بعد با اون پول میخواید چیکار کنید؟ اون پول چی برای شما میاره؟ یا اصلا مقام، فرض کنید شما برید در یه جایی به جای اینکه 5 نفر زیر دستتون باشن 50 نفر باشه، به جای اینکه به 5 نفر شما بگید چیکار بکن به 5000 نفر بگید حالا این مثلا چه جایگاه خاصی رو پیدا میکنه، خیلی خوبه ولی به چه هزینه عزیز. بنابراین اگر شما دو نفر آمدید تو ازدواج کردید، بسیار خوب، اگر ازدواجی کردید که یکی از اجزایش اینه که خانواده تشکیل بدید و بچه داشته باشید و به خاطر اون بچه ها احتمالاً بیشتر و بهتر بتونید با هم زندگی کنید و به خاطر جهت و هدف و معنی که زندگی تو پیدا میکنه حال و احساس بهتری داشته باشید، و در این حال اگر برای شما هست ممکنه نباشه، شادترین و زیباترین و پرهیجانترین این است که بچه امروز اومد یه لغت گفت، اون لغت رو به جای اون لغت عوضی گفت، دو دفعه بلند شد افتاد، بعد اینو برداشت اسم دیگه روش گذاشت، بعد بهش اینو گفتم یه جواب اینجوری داد که وقتی که بچه ها میدن آدم ها هم میخندن و احساس خوبی میکنن. شما همه اینا رو خودتون محروم کنید، دلتون به این خوش است که به جای 5 نفر 50 نفر رو اداره میکنید و خونتون در یه جای بهتری است و اتاق خواباتون یا اتاقتون بزرگتره و تلویزیونتون بزرگتره. من اصلا نمیفهمم، یعنی خیلی هم متوجه هستم چی میفرمایید، خیلی هم باش آشنا هستم، قصد تغییر نظر عقیدتون هم ندارم، ولی ما در یه دنیای هستیم که یه بالانس و توازنی اگر بخوایم به عنوان آدم سالم باید داشته باشیم. بعدم اگر ته این ماجرایی که شما میگید همسرتون انتظار داره شما با ایشون برابر باشید، یعنی چی؟ یعنی چی برابر باشید؟ شما برابر که باشید بعدم وقتی میاد خونه مثلا تمیز کردن خونه و آشپزی و بقیه کارا رو هم نصف میکنید چون شما هر دو تا 8 ساعت بیرون بودید، و این کارا برای چی میخواید انجام بدید که چی بشه؟ و بعدم شما فرض بفرمایید درآمدتون از 100000 دلار بشه 200000 دلار، کیفیت زندگی شما 5% هم بهتر نمیشه، درآمد 100% رفته بالا، برای که انسان در این زمینای حداقل نمیخواد که اون که وجود داشته باشه به بقیهش احتیاج نداره. اما ورود یه بچه به زندگی یه چیزی به شما میده، اگر اهلش هستید، اگر به دلیل آسیبایی که خوردید نیستید، متوجه هستم، یه چیزی میده که شما با 5000 دلار هم نمیتونید حتی یه دقیقش رو به دست بیارید. اینا اون تفاوت است عزیز. بنابراین اگر شما کسی هستید که ماجرای داشتن بچه و بزرگ کردن بچه و کنار بچه بودن و ارتباط با بچه و اینا براتون شادی و شور و شوق و هیجان و احساس خوب رو به وجود نمیاره که کاملا میفهمم، خب معلوم آدم میره سراغ این که مقامات برتری داشت باشه به جای این که نایب رئیس باشه رئیس باشه، ولی اگر اینا یه ذره معنا و مفهومی داره خب اینا حرفا عجیب و غریب، یعنی چی که ما دو تا برو به شما که نمیدید کاری کمتر بکنید، همسر شما رفته هفته 40 ساعت کار کرده، شما دو تا بچه رو بزرگ کردید هفته 80 ساعت کار کردید، بنابراین شما طلبکارونید. ایشون بعدن انتظار داره که تا در حد و سطح من نیستی. در حد و سطح در کجا؟ تازه تو امریکا اومدن محاسبه کردن گفتن کار خانم خونه چیزی نزدیک 98000 دلار در سال، یعنی خودش هم اون کاری که میکنه، جبرانی که میکنه، نقشی که به هر حال تو این زمینه ها داره در حد اگر قابل تقویم به پول باشه این گونه است. ولی شما در جهت کار پرورش تعلیم تربیت که حساب با بچه‌تون باز نمی‌کنید و یا احتمالاً سخنی در این باره نخواهید داشت. اینی که بر هیچ مثل این است که یک کسی به شما برگرده بگه من دلم میخواد ماشین گرون بخرم، شما بگید آدم پولشو نمیده ماشین بخرم. یکی برمیگرده میگه میخوام برم سفر دور دنیا بشم، آدم بریم مثلا 20000 دلار خرج دور دنیا به چرخه که چی. یکی به شما برمیگرده میگه بریم یک کنسرت یا بریم یه رستوران خوب، شما میگید آدم خب همینجا 10 دلار میدیم این غذا رو میخوریم، بریم یه جای دیگه 100 دلار بدیم. همه این حرفا رو میشه زد و همه این حرفا وقتی که بحث سلیقه و عقیده و ترجیح جایی هم برای گفتگو نداره. اما اگر نشستی درباره انسان و مسئله درد انسان و لذت انسان و رشد انسان و هر چیز مربوط به انسان صحبت و سخنی داشتید، میشه گفت کدامش درسته کدامش غلطه و بلنس و توازنش کجاست. حتی بذارید آخرین جمله رو بگم و اگر حرفی هست باز صبر کنید روی خط. و اون این است که مطالعات نشون میده که دو چیز رابطه جنسی و بچه است که زندگی زناشویی رو بیش از هر عامل دیگه نگه می‌داره. برامه اگر برای شما خطر جنگ و جدایی و طلاق مطرحه، خب خود این ماجرای بچه یه جای دیگه جبران میکنه. حالا اگر حرفی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه که خدا حافظ روی خط بخواهد باشید حتما خواهش میکنم. شنگان عجبن با ما باشید.
شادوی و تراوت داره از این حکایت، سرویس بی نهایت بدون هیچ شکایت، دستگاه‌های جدیدشون، قیمت بی نظیرشون، همه از شگفتی مونده باز دهانشون. این داستان نیولوکه محبوب‌تره تو فیسبوکه، خوشوی مرامشه زیبایی رو شاخشه، از بین بردن مو، پا کردن تتو، رفع جوش و لکه چون سرویساشون تکه، جوون میشی دوباره، چاقی هم چاره داره، با این همه ستاره هزار آفرین داره.
بله نیولوک سکین سنتر هزار آفرین داره. نیولوک در گلندل و انسینو 818-662-5005 662-5005 newlookskinsenter.com.
بخص مزایای دولتی مدیکال، مدیکر، SSI و بازنشستگی 949-552-11-22 949-552-11-22 949-552-11-22.
سلام، چطوری؟ شنیدم جراحی داشتی؟
آره، عملی جراحی زنانه داشتم، روباتیک هیستروکتومی، به خیر گذشت.
میدونی خواهر منم مشکل داره، دکترش برای جراحی آمادش کرده ولی نگران دوره نقاهت و جای عمل و کل جراحیش هستیم.
میفهمم چی میگی ولی من تجربه خیلی خوبی با مرکز جراحی مای وی آی پی داشتم. بهترین جراحا آخرین تکنیک موجود رو استفاده میکنن، با کمترین و کوچکترین برش دقیقترین عمل رو انجام میدن، با کمترین درد و سریعترین بهبود همون روز برگشتم خونه.
پس مرکز جراحی مای وی آی پی رو توصیه میکنی؟
100% بهترین و پیشرفته ترین مرکز جراحی، مرکز مای وی آی پی. تلفنشو بنویس 877-99-MI-VIP و یا 1-877-996-4847 و یا سری بزن به mivipsurgery.com.
حتما امروز باهاشون تماس میگیریم.
877-99-MI-VIP 877-996-4847 mivipsurgery.com.
ناز خانم.
بله پرویز آقا.
چه گردنبند خوشگلی مبارک، شما که گفتید پول نداری.
اختیار دارید، دارم ولی برای این پولی ندادم. این گردنبند رو از جواهری ندا گرفتم، 18 عیار، قیمتش هم خیلی مناسب بود و با طلای شکسته و کهنه‌ای که داشتم عوض کردم. جواهری ندا در خرید و فروش خیلی با انصافه.
آقای توفیق رو میگی؟
بله. شما از کجا ایشون رو میشناسین؟
به اختیار دارین، جواهری ندا ونترا بولوار نبش تنپا به مدیریت آقای توفیق و همسر نازنینشون شهین خانم.
که همیشه به شنوندگان عزیز میگن جواهری ندا گارانتی میکنه طلاشون رو به بالاترین قیمت خریداری و طلای 18 عیار رو به قیمت خیلی مناسب بدون موضع ساخت بهشون بفروشه.
برای خرید و یا فروش طلای خود به جواهری ندا مراجعه فرمایید که رضایت شما را تضمین میکند. جواهری ندا واقع در 19317 وینتر بولوار نقش تمپا در شهر تارزانا.
818-307-6425 818-307-6425.
سلام، من شهرام شب‌پر هستم. یه توصیه براتون دارم. میگم اگه واقعا ناراحتی چشم دارید، نمیبینید، کم میبینید، زیاد میبینید، دور میبینید، نزدیک میبینید، یه سر به دکتر ابی سرودی بزنید که واقعا باید بگم براو. چون بنده وقتی به ایشون رفتم برای چشمم، از اونجا اومدم بیرون دنیا رو خیلی زیباتر دیدم. در زمین دماغ منم خیلی از من تشکر کرد و من از سنگینی عینک راحت شدم.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستوود و سنتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. سرودی division.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجری. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
The following advertisement does not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of your legal matter.
چکیده ای از کارنامه دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات.
فایل نمبر 6128، صدمات مغزی ناشی از تصادف اتومبیل با عابر پیاده، 5 میلیون دلار. فایل نمبر 4510، صدمات بدنی ناشی از تصادفات اتومبیل با جراحی گردن، 500 هزار دلار. فایل نمبر 4327، زمین خوردگی در اماکن عمومی با شکستگی دست، 150 هزار دلار.
دریافت بالاترین حقوق قانونی یک امر تصادفی نیست، یک مهارت است. دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگستری در امور تصادفات، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
صبحانه با هما سرشار، هر شنبه از ساعت 7 تا 9 بامداد. سفره را پهن کنید که باز آمدی. چای داغ و نان داغ و بحث داغ. هر شنبه از ساعت 7 تا 9 بامداد. مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خونشی باشد.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
بارز سلام مجدد حضور شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من زهره لاله‌زاری از شما دعوت می‌کنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌های خارجی در مجلس شورای اسلامی امروز گفت ایران نیاز بیشتری به اورانیوم غنی شده با غلظت 20% ندارد. به گزارش وبسایت ویژه مجلس شورای اسلامی، حسین نقوی حسینی همچنین گفت ایران آماده است درباره اقدامات غنی‌سازی اورانیوم خود شفاف‌سازی کند و اعتماد جامعه جهانی را در این زمینه که ایران مایل نیست به سلاح‌های اتمی دست یا بعد جلب کند. شبکه ABC در امریکا که این خبر را به نقل از منابع ایرانی منتشر کرده در این حال یادآور شده است. حسینی جزئیات مربوط به مطالبی را که عنوان کرد ذکر نکرده است و هنوز معلوم نیست. یکی از مهمترین اختلافهای گروه 5 به اضافه 1 با دولت ایران بر سر قطع کامل غنی‌سازی اورانیوم 20% به زودی برطرف خواهد شد یا خیر؟ کارشناسان مسائل اتمی در جهان میگویند ایران در حال حاضر 200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20% در اختیار دارد و هرگاه این میزان به 250 کیلوگرم افزایش یابد میتوان با آن دست کم یک بمب اتمی تهیه و تولید کرد. گزارش خبرگزاری رویتر از سوی دیگر هاکیست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که حکومت ایران را به فریبکاری جهان غرب متهم می‌کند در جدیدترین اظهار نظر خود درباره مسائل اتمی ایران گفته است یک راه حل صحیح و عملی برای پایان دادن به نگرانی‌های اسرائیل و متحدان آن نسبت به برنامه‌های اتمی ایران آن است که آمریکا و روسیه همانطور که درباره انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه به توافق رسیدند و اقدامات مربوط به آن آغاز شده درباره انهدام تجهیزات و وسایل اتمی ایران نیز به توافق برسند. مسئول اصلی مذاکرات اسرائیل با دولت خودمختار فلسطینی امروز هشدار داد هرگاه این مذاکرات به مصالحه دو طرف منجر نشود منافع اسرائیل به خطر خواهد افتاد. به گزارش خبرگزاری فرانسه خانم لیونی وزیر دادگستری در دولت اسرائیل که ضمناً مسئولیت اصلی مذاکرات صلح با دولت خودمختار فلسطینی را دارد در سخنانی در کنگره جهانی یهودیان که در شهر اورشلیم برپا شده است گفت هرگاه اسرائیل نتواند با فلسطینی ها درباره تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل به مصالحه دست یابد تعدادی از کشورهای جهان به طور جداگانه تشکیل این کشور را به رسمیت خواهند شناخت و این رویداد به زیان منافع و مصالح اسرائیل خواهد بود. وی گفت دستیابی به صلح با فلسطینی ها نه به خاطر امریکا و یا اروپایی ها بلکه به دلیل منافع خود اسرائیل یک امر ضروری است و باید بر آن تاکید کرد. و این خبر هم شنیدنی است که پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکای جهان یک اسقف آلمانی را که برای سکونت خود یک ساختمان 40 میلیون دلاری ساخته و پرداخته از این سمت برکنار کرده است. به گزارش شبکه یورونیوز هنوز معلوم نیست این اسقف اشرافی برای همیشه از این سمت برکنار شده و یا آنکه پس از مدتی که از تنبیه او گذشت میتواند در کلیسای خود به کار بپردازد. اسقف برکنار شده در آلمان در مجموع 42 میلیون و 600 هزار دلار از ذخیره های کلیسا را که صرفاً توسط اعانه مؤمنان کلیسا و نهادهای مختلف پرداخت می شود صرف این ساختمان و اسباب و اساسیه و مبلمان آن کرده است. پاپ فرانسیس به عنوان یک رهبر مذهبی لیبرال و معتقد معروف است و از زمان تصدی این مقام تلاش کرده است به تجمل و ولخرجی های واتیکان پایان دهد. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه های رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو الو رادیو ایران بفرمایید. ما صدای شما رو نداریم عزیز، چه شد نمیدانم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
الو با من هستن آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من چند مدتی پیش توی یکی از برنامه‌هاتون شما بیان کردین که به خدا معتقد هستین. قبل از اون یه آقایی به شما یه 3-4 روز قبل زنگ زدن گفتن که نظرشون این بود که این 10 commandments که هست آیا کافی نیست برای زندگی بهتر و شما توضیحاتی دادیم. من یه چیز خیلی کوچولو می‌خواستم در مورد خودم بگم که شما بتونین توضیحی اگه امکانش هست بدین به من بیشتر بتونه کمک بکنه. مسئله شخصی خود من که اپینین شما برای من خیلی مهمه، برای اینکه چیزایی که شما در سیدیاتون و برنامه هاتون که من مدت خیلی طول گوش میدم و سعی میکنم با دقت گوش بدم، واقعیتش اینه که 99% از اونا حداقل یا بر خود بر سر خود من اومده، یا من بر سر بچه هام آوردم و یا توی جامعه دیدم که اتفاق افتاده. و واقعا میتونم بگم 99% چیزایی که شما صحبت کردین، چه تو پرنتینگ، چه در رابطه با مسائل جامعه، مذهب، آدم های مذهبی، این که اپینین شما برای من خیلی مهمه و من هرچی دارم پیرتر میشم آقای دکتر کمتر به مذهب معتقدم و فکر میکنم همون تن کامنتمنت حالا اگر از طرف خدا اومده یا اگر اصلا خدای وجود داره، فکر میکنم برای بهتر زندگی کردن همون کافیه و ما به مذهبی احتیاج نداریم. و این آدم های مذهبی که من میشناسم، خیلی هاشون هم میشناسم، متاسفانه چه اونایی که تو خانواده مذهبی بزرگ شدن، چه اونایی که روی مطالعات مذهبی شدن، آدم های زیاد خوبی نبودن. و من خودم اصلا از آدم خانواده مذهبی نیومدم، اینو گفتم شاید بگم و مطالعات من در رابطه با مذهب متاسفانه خیلی کم بوده. اگر امکانش هست شما توضیح
من دیدن. البته نمیدونم مقصود شما چی. ببینید عزیز، شما یه مطلبی فرمودید، بذارید من اگر شما رو درست فهمید.
ببخشید من فارسی من خیلی وقت
نه ابدا. ببینید فرض بفرمایید، حالا امیدوارم دوستان این رو در همون حدی که من عرض میکنم بشنوند. فرض کنید که یک کسی بیاد بگه من به شما میگم آدم نکشید، بعد بگیم این برای ما کافیست. این کدام خیلی هم حرف درستی است و خیلی هم خوب، ولی زندگی پیچیده امروز هزار تا تیکه دیگه داره. یا مثل که من به شما برگردم بگم فرزندان خودتون رو خوب بار بیارید یا خوب تربیت کنید، بسیار خوب، این حرف که حرف مهم نیست که دنیا رو بشه باید ساخت. بعدم به من میگن 10,000 تا، نه یکی و دوتا، 10,000 تا نکته در کار پرورش تعلیم تربیت یه بچه است که صبح نمیخواد پاشه، شب نمیخواد بخوابه، برادرش رو هول میده، غذاشو نمیخوره، حرف زشت میزنه، تو مدرسه با بچه ها دعوا میکنه، چی کار کنیم؟ ولی با اون جمله ای که برید بچه های خودتون رو خوب تربیت کنید که مشکلی حل نمیشه. به این جهت است که عرض من اینه، پیچیدگی جوامع امروز ابدا با اون توصیه های نه پزشکی و نه اخلاقی و نه اینا نمیتونه اداره بشه. صحبت اینجاست، اینه که وقتی من میفرمایید اون کافیه، نه من معتقدم اون اصلا کافی نیست، به هیچ وجه ندن و کافی نیست، یک هزارم مسائل ما رو هم حل نمی کنه، به علاوه چیزی نیست که حالا بخوایم راجبش عده موافق باشن که نه آدم خوب آدم ها رو بکشه. اما اینکه شما بعدن اشاره میکنید به اینکه من با آدم مذهبی یا روابط آنچه که اسمش مذهبی مسئله دارم میتونم بفهمم، ولی ببینید در اینجا اینکه من با آدمی که طرفدار عدالت ولی آدم میکشه مسئله دارم یه موضوع است، ولی بحث عدالت یه بحث دیگری است که تفکیکای تو این زمینه باید صورت بگیره. یعنی شما یه تفاوتی باید بین فیزیک و فیزیکدان، پزشک و پزشکی و حتی مذهب در یه مفهوم کلاسیک منطقه‌ای تاریخی علمیش با پیروان مذهب یا مدعیان مذهب یا متظاهران به مذهب داشته باشید. اینا خیلی موضوع ساده‌ای نیست که بشه احکامی از این قبیل رو صادر کرد. به همین جد است که من فکر کنم به جای گفتگوهایی از اون قبیل که حتی شما می‌فرمایید من هم گفتم که البته احتمالاً چنینه ولی حتما در یه چارچوبی بوده، من مورد به مورد رو میتونم مطرح کنم. درست مثل الان چیزی که اشاره فرمودید در مورد این که ما بگن مثلا همدیگر رو نکشید، خب این چیزی نیست که امروز ای بسا حتی هزار تا بچه هم که این فرمان رو نشنیدن، من فکر می‌کنم در یه شرایط عادی اگر بزرگ بشن بدون این بحثا 990 تاشون به همین نتیجه میرسن. حالا این که من شما بگوییم یا نگوییم یا فکر کنیم این برای اداره جهان کفایت میکنه نیست. اگر بگیم نه قصد ما اداره جهان کفایت میکنه نیست، ما حرف این است که مذهب بکنیم یک کار یک هزارومی یا یک میلیونی، همون کنار بشنه و با همین به فرموده شما با این چند تا فرمان هم دیگه بسنده کنیم دیگه کاری با کارش نش باشه، اون یه قصه دیگری است. اون یه مقدار مخالفت ماست با اون مذهبی که به هر حال درونی و نهادی شده به یک اعتبار، و ضمناً کارهایی که مذهبیون یا پیروان ادیان کردند و میکنند که برای من و شما موضوع و مسئله است. ولی به نظر من بین اینا برای یه تجزیه و تحلیل به کمی علمی و دقیق با تفکیک خواهد شد. از فهوای صحبت شما هم من دوتا چیزی که فهمیدم، یکی این بود که همون کافی است چند فرمان که به نظر من عرض کردم، نه تو اون این که شما فکر باید مذهبیون رفتار و اعمال خوبی ندارن، که حداقل اگر به دوربر خودمون الان نگاه کنیم در بیشتر موارد حق با شماست.
واقعیتش من میگم همینجوری که گفتم، من ادمیت میکنم که من مطالعاتم در رابطه با مذهب زیاد نبوده و ولی و از خانواده مذهبی هم نیومدم و پدرم هم معتقد بود که هر بدبختی ما تو جامعه داریم از همین مذهب اومده و از مذهب استفاده کردن، و اگر این مذهب رو بذاریم کنار خب با این افکار.
ببینید نه ببینید بذارید من جا چون دو سه دفعه اینو گفتید، من خیلی با این ایده ها موافق نیستم عزیز. ببینید شما الان شما برام ببینید چه اشاره فرمودید، یعنی اینجا گرفتاری منه که هر بدبختی که سر ما اومده به خاطر این مذهبه. نه بزرگترین جنگ
این
نصب کنه.
من با این افکار بزرگ
نه نه کاری ندارم. نه آخه شما دارید تکرارش میکنید. ببینید عزیز اینکه من بزرگ شامو نپذیرفتم، تو ایرانم فحش میدارم، من فحش نمیدم. بنابراین بیخودی طرحش نکنید. علت بیان بیخودی برای که اون وقت به عنوان عقیده شماست و یا میگید من با اینا بزرگ شدم، اونم متوجهم، حالا میگید نیستم. خب نباشید، فرقی در ماجرا نمیکنه. بزرگترین کشتاری که در جهان صورت گرفته چیزی نزدیک 40 میلیون یا 60 میلیون که بار مذهبی نداشته، جنگ جهانی دوم معادل است با همه جنگ های مذهبی دنیا. بنابراین اینگونه نمیشه به جنگ موضوع ها رفت. یعنی اینا بحثای عرض کردم عمیق و دقیقی نیست. اینا میخوایم یه چیزی بگوییم. به همین جد است که شما من میگید همیشه هم عرض کردم ادیان و مذاهب و پیروانشون در برخی از زمین ها مفید، در بسیاری از موارد مضر بود. تموم شده. به راحتی هم اینشو نشون داد. بحث جامعه شناسی دین هم اینه که ادیان از یک طرف عامل وحدت بخش و از جانب دیگه عامل اختلاف و تفرقه بوده، دوتا نقش رو داشته. پس بنابراین نه کسی میتونه بگه عامل وحدت بخشن، نه کسی میتونه بگه عامل تفرقن. نه اینکه بگم چون کار علمی تو این زمینه صورت گرفته و به هزاران هزار به هر حال حادثه تاریخی در اون سطحی که میشه تجزیه و تحلیل تاریخی داشت رسیدن. ولی الان اگر شما من بفرمایید واقعا صرف نظر از که چگونه بزرگ شوید، باور دارید ندارید، از چه خانواده هستید یا نیستید، اون چیزی که ذهن شما رو مشغول کرده و سبب شده لطف کنید تلفن کنید چی هست؟ یعنی پرسش چیه یا اشکالتون چی؟
بله راست علتی که گفتم، چون خب من میبینم دوستانم یا موقعی که جوون بودم توی خانواده مذهبی بودن، ولی چون خود من تو اون محیط بزرگ نشده بودم خواستم اینو بگم، نه اینکه خودم بهش خودم واقعیتش هر چقدر پیرتر دارم میشم بیشتر به این میرسم که البته بیشتر به این میرسم که همین ادیان پیامبرانی که از طرف خدا میگن اومدن یه سری آدم های باهوش زمان خودشون بودن که استبداد رو تو زمان خودشون نمیتونستن بپذیرن و بلند شده بودن بر استبدادی که تو اون زمان خودشون بودش و نمیتونم بپذیرم که واقعا از طرف خدا آمده بودن. میتونم تو همه اندازه که سواد دارم میتونم بپذیرم که آدم های باهوش زمان خودشون بودن، حالا بله استبداد و شکل‌های متفاوت مختلف.
آخه البته اونم معلوم نیست. آخه ببینید عزیز، باز شما آخه همین حرفی که میزنید حرف باز دقیقی نیست. قبلا من نمیدونم باهوشی چیه، پس اونا باهوشتر هم بودن، بعدم باهوشی مشکل اون که حل. دوم بسیارشون علی نه نه آخه باز عزیز یه چیزی میگید که هیچ کس نمیتونه ثابتش یا ردش بکنه، یعنی چی؟ دوم اینکه آمدن علیه استبداد زمان، خیلی هاشون اصلا با استبداد کاری نداشتن، یعنی حتی اصلا تأثیر نذاشتن. فرض کنین اگر یه دینی 300 سال بعد مثلا میتونه 1% جمعیت اون منطقه رو نداشته باشه، چه تأثیری داشته 300 سال بعد از آمدنش؟
ببین برای من یه سوالی دیگه،
حالا پس روی... حالا بیاد به من خواهد. چون من نمیخوام عقیدتون رو شما بگی، چون من اگه سوالی دارید مسئله دارید مطرح شما بگی، روی خط باشید، روی خط باشید، نه روی خط باشید، پیام‌ها رو بشه شگان ارجمند با ما باشید.
خب عروس خانم همه کاراتو کردی؟
آره تقریبا، فقط مونده عکاس و فیلم بردار رو تموم کنم.
حالا کیو در نظر داری؟
حقیقتش پدرم میگه فوتو نگاه.
چرا؟
به خاطر اعتبارشون، جایی که 25 سال قدمت داره، خب معتبره دیگه.
خب مامان چی میگه؟
مامانم هم میگه فوتو نگاه.
چرا؟
چون اعتقاد داره فقط یه شبه و باید کارشون خوب و با کیفیت باشه.
آقای داماد چی میگه؟
اونم میگه فوتو نگاه.
جدن؟ چرا؟
برای اینکه میگه میخوام اون شب راحت باشم، تیمی دوست داره که خودمونی و خوش اخلاق باشن.
خب خودت چی میگی؟
خودم هم میگم فوتو نگاه.
اه چطور؟
برای اینکه گوشتو بیار، آخه هزینه عروسی با ماست، واقعا قیمتای مناسبی بهمون پیشنهاد دادن.
فوتو نگاه، عکاسی و فیلمبرداری کامل از کلیه مراسم جشنواره شما با استودیوی مجهز به مدیریت خاطره در وست‌وود. 310-477-7576 310-477-7576 عضو 08 و 5050
درباره کار و کاردانی در کار حتما بسیار شنیده اید. بسیاری معتقدند که کار را باید به کاردان سپرد. من پرویز کاردان نیز کار قانونی داشتم که به یک وکیل کاردان سپردم، وکیلی با تجربه که با کاردانی کار مرا به نحو شایانی به آخر رساند. بله، کار را باید به کاردان سپرد. به پیام شایانی، وکیل تصادفات، دوست خوب من، یک وکیل کاردان در امور تصادفات. پیام شایانی
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه برا، 310-777-777-9.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌ها در بیولی هیلز و انسینو، 310-855-7171 و 818-887-7272.
از طریق بولزای تریدرز من با کمک یه لپتاپ در هر جای خونم، در هر جای اتاقم میتونم راحت کسب درآمد کنم.
در کلاس‌های اولیه رایگان bullseyetraders.com بر روی آنلاین شرکت کنید.
دکتر مایکل پیمان کید، افسر پیشین پلیس لس آنجلس LAPD، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه. 310-481-9949.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتتون آقای دکتر، برای این که من بتونم از این وقتی که شما به من دادین استفاده بکنم، شما پس به جای این که من بگم من چی فکر میکنن یا چقدر کانفیوزم به عبارت دیگه. چون لطف کنیم من توضیح بدین که این به اپینین شما که به خدا معتقدین و یا اینکه چرا خدا در نمیدونم زمانهای 1400 سال پیش 2000 سال پیش یا 1600 سال پیش پیامبرانی فرستاد، ولی در این چند سالهای گذشته که این همه انسانهای خوبکارهای خیر کردن در این بدین این یا اگه میتونیم به من
نه هیچی من هیچی ندارم بگم. آخه نه ببینید عزیز، آخه شما یه فرضی میکنید بعد خودتون هر جور نظری دارید بفرمایید. من دیروز اتفاقا این گفتگو مطرح بود. به نظر من یه تصوری، یه حسی، یه احساسی در برخی است که خدایی هست و در برخی خدایی نیست. من از اون گروهی هستم که حس و احساس و تصور و نظرم این است که خدایی هست، ولی هیچ چی دیگه راجبه هیچ چیش نمیدونم. و به همجاز که عرض کردم هیچ کسم به نظر من تا به امروز راجبه خدا هیچ چی نگفته. اگر یه کسی معتقد خدا یه چیزی گفته بیاد بگیم چی گفته، غیر از اون چیزایی که ما یا میدونستیم یا میدونیم یا آدمهای دیگه بدونی که مرتبط باشه گفتن. بنابراین این که شما از من بپرسید خدا اگر هست و باور تو هست چرا چنین کرده یا نکرده، مثلا اون که به نظر من اصلا اینکه از سوالای عجیب و غریب است که شما وقتی میتونید درباره خدا عقیده و نظری داشته باشید که یا جای او باشید و مانند او باشید، یا اینکه او به شما مشخصا حرفی در این باره زده باشه، که چون دومیش همونطور که شما هم گفتید زیر سوال است یا اصلا مطرح به اون صورت نیست. اولیش هم منتفی است، مثلا میگم علت خلقت چیه، چرا جهانی هست یا این چنین هست یا نیست، که اصلا بحثی داشته باشه. من دیروزم عرض کردم به شما اگر با من نه کاری ندارم، شما اگر با نه فرقی نمیکنه. عرض با این است که من باورم این است که گفتم من یه همچی باوری دارم. یه کسی هم که من بگم من باور ندارم این خودم میدونم، فقط من میگم باور دارم و ندارم، نه اون دلیلی برای ردش داره نه من دلیلی برای اثباتش، نه من حرفی برای گفتنش دارم غیر از این هیچ. بنابراین پاسخی هم برای این پرسش های به جا در زمینه مباحث مذهبی ندارم. بعدم اگرم عقیده و نظری داشته باشم اون رو به هیچ وجه چیزی که قابل طرح در برنامه رادیو این باشه ندارم. من اینجا به سوالات روانی اجتماعی و خانوادگی و پرورش تربیت بحث اجتماعی است، ولی بحث عقیده و نظر شخصی و باور و اعتقاد نیست و به همجاز که در این زمینه هم هیچ وقت وارد نشدم. ولی چون غالب اوقات یک کنجکاوی از جانب دوستان بوده و از من پرسیدن اون پاسخ رو دادم، اما پشتش هم بلافاصله گفتم که هیچ چیز در این باره جز همین حس و احساسی که هست ندارم. حتی اشاره کردم که من خیلی نزدیکم به نظر حافظ که میگه آنقدر هست که بانگ جرسی میاد، یعنی زنگکی داره میزنه. شما میگید نمیزنه، تخیل میکنی، بی خودت. میگم کاملا میتونه حق با شما باشه. و به همجاست که با کسی هم که بگه یه همچین باوری ندارم، نه بحثی دارم نه اختلاف نظری، حتی به یک بار او این گونه حس و احساس بکنه من نمیکنم و تمام شد رفت. و به همجاست که پاسخی هم برای این پرسشا ندارم.
یک دنیا ممنونم، برای اینکه من هم واقعیتش احساس دارم، فکر میکنم یه چیزی وجود داره، باید باشه، نمیتونه نباشه.
حالا باید که باشه کار رو خراب میکنین، چون شما باید استدلال کردین. اما همقدر که بگید حس و احساسی هست، همون میتونه احتمالاً پایان گفتگو باشه و همین. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوش باشید.
ولی آقای دسته من اگه اجازه بدین چیز کوچولو من بگم، چون من وقتی من در رابطه با روانشناسی نگاه میکنم برای یه خیلی مسائل جواب میبینم، مشکلاتی توی جامعه، مشکلات توی خانواده ها رو توی روانشناسی میبینم، بعد اونجاست که برمیگردم میگم آیا اون تن کامنتمنت کافی نیست؟ آیا این که
آخه باز چون رفتی سراغ افکار، آخه این چه ارتباطی به هم داره؟ باز آخه شما رفتی سراغ یه چیزی که ما با هم بحثش رو کنیم، آخه این که شما برگردید بگید دزدی نکنید کافی نیست، یعنی شما باز داری میگید شما حرف دیگه تون این است که حالا شما که هم هیچی رو قبول نداری حالا برای چی سر اون یه چیز موندی؟
نه من نگویم من هیچی رو قبول ندارم، من گفتم یه همچین
آقا شما میگید همون کافیست. نه بیاید با هم بحثای واقعا، من مطمئنم شنوندگانم به هاج و واج مونم من شما راجبه چی داریم بحث میکنیم. بنابراین بی خود خودتون
نه من میخواستم ببینم آیا ببینید مثلا در رابطه با پرنتینگ شما صحبت میکنین تو سیدیاتون به دیتیل میگین، حتی کسانی که مثلا زنگ میزنن مشکلاتی که دیگه بچه قشنگ توضیح میدین، جواب به مشکل پرنتینگ، مشکل چیز من تقریبا نمیتونم بگم 100% توش هست، توی این مسائل هست. وقتی من میگم تن کامنمنت منظورم اون فقط بگیم دزدی نکنیم و بذاریم کنار نیست، یا این که
آخه من نیده آخه شما آخه عزیزم آخه این که این چه ارتباطی به هم باز شما حالا داری خودتون دارید یک کامنت فرمان های تازه صادر میکنید و بعدم آخه چه فرقی میکنه؟ من نمیدونم شما میخواید ازش چه نتیجه بگیرید. پدر شما هم برگشته گفته درس رو بعد بگید همین کافیست، یا گفته آدم خوبی باش بگید همین کافی نیست؟ نه یعنی چی همین کافی نیست؟ بعدم شما میخواید ازش نتیجه بگیرید همون کافیست یعنی چی؟ یعنی بقیه رو بریزید دور، بقیه رو فراموش کنید. اگه میگید نه کافی نیست خب بقیه هم هستن، میگید کافی یعنی بقیه هیچ، میخوری خودتون رو درگیر این بحثا نکنید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم. مازه بخواد.
خیلی ممنون. میتونم یه سوال بپرسم؟
نه دیگه اجازه بدید من برسم به بقیه.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. خدا بفرستم.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام من هستم.
در خواهش کنم بفرمایید خانم.
سلام ببخشید. من خودم 36 سالمه. شوهرم 42 سالشه. یه دختر 4 ساله داریم. 12 سالم هست که تقریبا 11 سال و نیمه که با هم عروسی کردیم. بعد من بعد از اینکه دخترم به دنیا اومد، خب طبق پیشنهادی که شما داده بودین که گفتین تفاوت سن بچه ها خوبه که 20 تا 35 ماه باشه، دلم میخواست که این اتفاق بیفته، ولی دکترم واسه حدود 2.5 سال اولی که من بعد از اینکه دخترم به دنیا اومد به من اجازه نداد حامله بشم، و بعدش هم حدود مثلا 9-10 ماه سعی کردیم که بچه دار بشیم ولی خب نشد. بعد الان حالا دخترم 4 سالش شده، میخواستم ببینم که فکر میکنیم طبق این که ما سن ما و اینی که دخترم الان 4 سالشه، آیا بهتر ما هم یه دونه بچه رو داشته باشیم یا مثلا اوکیه یه بچه دیگه؟
ببینید عزیز، اولا چند تا نکته من همیشه عرض کردم، چند تا عامل یا به هر حال مورد رو باید به حساب آورد. این که پدر و مادری دوست دارن که صاحب فرزندی بشن حق اوناست، و مادام که هر دو دوست دارن و این کار رو درست میدونن میتونن اونو داشته باشن، صرف نظر از این که فرزندی دارن ندارن فاصله چی. دوم، اگر زن و شوهری هستند که صاحب یه فرزندن، معمولا از اونجایی که عرض کردم اصولا داشتن یه فرزند یا بیشتر از 4 یا 5 تا فرزند داشتن به نظر میرسه که در بیشتر موارد مسائل و مشکلاتی برای پدر و مادر و به ویژه برای بچه ها به وجود میاره، پس با داشتن یه فرزند آوردن فرزند دوم به عنوان یک انتخاب درست به طور عمومی و کلی میتونه باشه. سوم، شما اشاره فرمودید و به درستی که به دلایل فراوان که میشه بهش اشاره کرد بهتر است که فاصله بچه‌ها بین 20 تا 35 باشه، پس این یه ترجیح و بهتره. ولی حالا شما در شرایطی هستید که بعد از تولد فرزندتون به دلایلی پزشکتون فکر کرده بهتر است که شما صاحب فرزندی نشید. 2 سالی است که از اون ماجرا گذشته و بعدش هم کوشش شما یا بیش از اون به جایی نرسیده. حالا فرزند شما 4 سالشه. من هیچ دلیل نمی‌بینم که به خاطر اون عرض من و یه ترجیح که اون بهتر است یه کار خوب رو شما نکنید. نتیجتا اگر شما و همسرتون دوست دارید که صاحب فرزندی بشید، اگر امکاناتش رو دارید، اگر اون دوتا شرطی که بنده علاوه بر این امکانات عرض کردم دانایی و مهربونی رو دارید که حتما دارید، من دلیل نمیبینم که در این زمینه اقدامی نکنید و به صرف این که فاصله بچه ها بهتر است بین 20 تا 35 ماه باشه، حالا که یه فاصله 4 ساله یا 5 ساله میفته، شمایی که دوست دارید صاحب فرزند بشید، شمایی که امکانش رو دارید، شمایی که دانایی و مهربونی رو دارید، با توجه به اینکه حتما داشتن 2 فرزند یا 3 فرزند بهتر از 1 فرزنده که توش اصلا بحثی ندارم، پس بنابراین یه عامل شاید منفی که به شما تحمیل شده رو بپذیرید و من دلیلی نمیبینم که به خاطر سن فرزندتون یا دخترتون که همکنون 4 سال است از آوردن فرزند دیگری سرباز بدید. فقط اگر از نظر پزشکی برای شما این کار اشکالی نداره، اگر هر روی شما میخواید به نظر من و دوست دارید چرا که اقدام نکنید، و اگر صاحب فرزندی شدید از این بابت اون رو به عنوان یه انتخابی که انتخاب بهتر بوده برای خودتون تلقی نکنید.
مثلا چه حالا اگه مثلا ما تصمیم بگیریم بچه دار بشیم، برای اینکه ضربه بچه اولم کمتر بیاد، چقدر اختلاف سن دیگه زیاد میشه دیگه؟
نه اون اونقدر مهم نیست عزیز. ببینید من چرا حتی به گفته که شما هم فهمید میگم 35 ماه، برای که نمیخوام بشه 3 سال، وقتی از اون میگذره موضوعی رو مطرح میکنه، ولی بین 3 تا 6 سالگی که فاصله هست اونقدر فرقی نمیکنه. اگر دخترتون اولم پسر بود 8-9 سالش بود، من یه مقدار پرسشایی داشتم، ولی الان اگر به جای 4-5 هم بشه یا به جای 5-6 هم شد، اونم برای دختر معمولا فرق چندانی نمیکنه. به همین دلیل است که به نظر من اون مجموعه رو بهش نگاه کردم با توجه به آنچه که شما اشاره کردید، و فکر کردم به خاطر یک عامل ترجیحی، اونم نظر من، دلیل نداره که شما اون رو کنار به عنوان اصل بگیرید و اون همه جنبه‌های مثبت دیگر رو، مخصوصا اگر هر دوی شما دوست دارید و دلتون میخواد فرزند یا فرزندان دیگه داشته باشید، این ماجرا رو به اون خاطر کنار بزنید. نه من فکر میکنم اگر اون شرایط حتی کمیش هم فراهم است، آوردن فرزند حتما درسته. این که حالا 6 ماه دیگه شما حامله بشید یا 2 سال دیگه، به نظر من اونقدر فرقی در ماجرا نمیکنه که خودتون رو نگران این فاصله از این به بعد بشید. همونطور که عرض کردم، فرض کنید یه دلیل برای این فاصله این است که بچه‌ها در یک سطح ارتباطی از نظر حسی و احساسی باشن که بتونن هم از هم بیاموزند و هم نظام خانواده از یه ترتیب بهتری برخوردار بشه. درست پس که شما اگر یه بچه کودکستانی یا دبستانی یا دانشگاهی داشته باشید گرفتاری، در حالی که اگر هر دوی اونها دبستان یا دبیرستان میرن یا بعد از یکی 2 سال به هم که ملحق شدن برای چند سالی با هم هستن، شما مشکلات کمتری دارید. به اون دلیل مطرح بوده این است که خودتون رو مثلا اذیت نکنید. اگر یه چنین امکانی اتفاق افتاد، اگر هر دو دوست دارید چه بهتر، اگر یه ذره دیرتر شد اونقدر نسبت بهش حساس نباشید. حالا اگر که امیدوارم چنین نشه، 5-6 سالی گذشت، وقت دو تا عامل یا 4-5 سالی دو تا عامل سرکلش پیدا میشه. یکی اینکه شما باردار نشدید یه مقدار مسئله است، دوم که سن شما که از 40 میگذره مسئله است. حالا دیگه سن شماست که عامل اصلی این انتخاب میتونه باشه، ولی تا به حال و یا همکنون به نظر من نه.
بله، اون وقت اگه من بچه دار نشم، برای اینکه مثلا میدونم یه مشکلاتی هست، برای اینکه مثلا بچه ها یه دونه بچه یه مثلا خودخواه نمیدونم، مثل یه چیزهای تو سیدیاتون گفتین که مثلا بچه هایی که تک بچه هستن این کارا رو یه خصوصیات اخلاقی دارن، بعد تو سیدیتون من نشدم که مثلا بگین چه کارایی میشه کرد که این ضربه ها کمتر.
نه فقط یه کار و فقط یه کار، اصلا کار زیاد دیگری نمیشه کرد، و اون است که پدر و مادر نقش خودشون در زندگی فرزند تک و تنهاشون به کمترین در دوران کودکی برسن. یعنی اون عرض من این است که همه وقت های آزاد و ممکنه فرزندشون رو با دیگران کوشش کنن اون بگذرونه، با چای همسنشون و در بیشتر موارد هم جنسشون، یعنی یا در دوران کودکی نه یکم بزرگتر. یعنی دختر شما با تمام اوقات فراغتش رو به هر حال با دوستانش باشه، چه پسر و دختر، سنش که بالاتر میره معمولا یه 70-80% دخترن یا 20-30% پسرن، و اونا رو در اون وضعیت قرار داد. کار واقعا توصیه دیگه نیست، بقیه مواردی است که با توجه به شرایط زندگی و آنچه که شما درش هستید قرار میگه. یعنی شما زندگی فرزندتون رو باید با دوستان خوبش پر کنید که به مقدار زیادی اون ارتباطات و اون آگاهی ها، اون یادگیری های در سطح برابر که برای بچه ها تو زندگی که خواهر و برادر دارن بیشتر پیدا میشه، برای او فراهم میشه. همین احتیاجی به کار دیگری و یا اقدام دیگری نخواد. برای خوشحالی خب عرض کردم. ببینید برمیگره به این که بچه ها به یه سنی میرسن که اونجا ماجرای پسر و دختری مطرح میشه، حالا بس به این که کجا هستید و خود بچه ها چه حساسیت دارن. و غالب اوقات هم 70-80% دوستان در سن مثلا فرض کنین تینیجری، پسرها با پسرها و دخترها با دخترها هستن، 70-80%، هنوز 20-30% مخلوط و مختلط هستن. ولی تا سن 12 سالگی به نظر من ماجرای جنسیت قرار نیست نقشی در انتخاب دوست برای بچه های ما داشته باشه.
بله.
خب خوشحالم با تون صحبت.
خیلی متشکرم.
تمنام. شنگون اجمن با ما باشید.
پاستن تویوتا، دیلر شماره یک اورنج کانتی با تیم فروشندگان فارسی زبان، بهترین قیمت و بهترین سرویس را در اختیار شما قرار می‌دهند. تلفن 888-378-7202. پاستن تویوتا.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید، می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز آماده پیگیری مشکل تکراری اتومبیل شما و دفاع از حق قانونیتان است. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانستند اتومبیلشان را به کمپانی برگردانده و بیشتر پول خود را پس بگیرند. و اگر دیلرها بعد از 3 یا 4 بار قادر به برطرف کردن نقص اتومبیل شما نباشند، توصیه می شود بلافاصله برای دریافت مشاوره رایگان با دفتر حقوقی پیام شاهیان تماس بگیرید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 وکیل برجسته امور لمن لا پیام شاهیان.
اخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری. تلفن 949-552-11-22 949-552-11-22 949-552-11-22.
قیمت های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 منتورو بولوار، تیبون ستیک، نیویورک ستیک و فیلی مینیوم 5.99، سبزی پلو، سبزی کوکو، سبزی آش هر بسته 2.99، آناناس، هندوانه، بسته توت فرنگی هر یک 1.49، مارتادلای پسته، ژامبون بیف، سموک ترکی، الماس پوندی 3.99، عدس، لوبیا، نخود پوندی 89، باقلوای پسته، بادامی و گردویی پوند 5.29. با خرید $100 به بالای یک روغن 2 لیتری 100% خالص هسته انگور صدف مجانی دریافت کنید.
صمیمانه با دکتر مهدی آقازمانی، برنامه متفاوت همراه با فاد حافظ و گفته‌هایی از جنس صمیمیت، یک شنبه ها ساعت 8 شب.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متد ها انجام می گیرند. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
دکتر ادمودن نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
همین هفته در خبرهای تهران با شیلا، پدیده پرتحرک موسیقی.
یادآور بیگن سلطان جازیدان،
قدرت عشق و خوب میدونه، زن لطیف و مهربونه، اون پری آسمونه، لالایی شبونه.
و با معرفی چهره جدید سابینا همراه با کامران.
من از یاد تو میرم، بی تو هر لحظه میمیرم.
و رقص های شرقی کابلی تهران 818-986-5800. شب که میشه هیچ کجا کابل تهران نمیشه.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایی دوستان در منطقه اورنج کانتی میرسونم که کنفرانس نقش رابطه جنسی و عشق در زندگی رو همین امشب چهارشنبه 23 اکتبر از ساعت 7-10 بعد از ظهر در یا 7-10 شب در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد. این کنفرانسی است که 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. محل برگزاری اورنج کانتی پلازا است، 2575 مک‌کیب وی، نزدیک جمبوری و مین. همچنین روز سه‌شنبه 29 اکتبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانسی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، ADD و ADHD برگزار خواهد شد و آقای محمدی و من در خدمتون خواهیم بود. ورود آزاد و رایگان هست، ولی اگر پرسشی دارید یا مطلبی در این زمینه میتونید با تلفن ایشون 818-451-6666 451-6666 اطلاعات بیشتر رو به دست آورید. و بالاخره کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو از روز سه‌شنبه 19 نوامبر در المپیک کلکشن از ساعت 7:30 بعد از ظهر آغاز خواهم کرد و 4 هفته ادامه خواهد داشت. ورودی این کنفرانس 12 ساعته $50 خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایی. الو.
الو.
بفرمایی خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
آقای دکتر، میخواستم بگم که بهتر اول یه در مورد خودم یه توضیحاتی بدم. من 35 سالم هستش، در اروپا زندگی میکنم، بوده 3 سال و نیمه که مهاجرت کردم به اروپا و البته قبل از اونم 2 سال در کشور دیگه بودم. سریع گرفتم به مدرسه فوق لیسانس، هم اونجا در حال تحصیل بودم که بعد از اون مهاجرت کردم به اروپا. در حال حاضر حدود 1 سال و 3-4 ماه هستش من با آقایی در اینجا آشنا شدم که ایشون حدود 15 سال از من بزرگتر هستن و زمانی که ما با هم دیگه آشنا شدیم خب خیلی همه چیز خیلی خوب بود و ما شروع کردیم که بیشتر هم دیگه رو بشناسیم، ولی خب خیلی زود با هم دیگه در واقع موف کردیم و شروع کردیم با هم دیگه زندگی کردن که بعد از 5-6 ماه من یه سری مشکلاتی رو دیدم از این آقا که هنوز که بعد از این مدت یک سال هم دیگه گذشته نمیتونم علت این مسئله رو به خوبی درک کنم و از اونجایی که به هر حال من نمیتونم یه نگاه کارشناسانه در واقع به این قضیه داشته باشم در تخصص من، میخواد دوست داشتم از شما کمک بگیرم.
من بذار فقط یه سوال بکنم، آیا شما یا ایشون هیچ کدوم قبلا ازدواج کردید؟
بله، هر دو سایی من ازدواج کردیم، یه ازدواج داشتیم. آیا... من یک بار و ایشون دو بار هم.
اون وقت فرزندی از اون ازدواج ها هست؟
بله، من 2 تا فرزند دارم که فرزندانم پیش پدرشون هستن، زندگی میکنن.
چند سالشونه بچه ها؟
بچه من 14 سالشون هست، تقریبا 15 سال و 13 ساله هستم.
پسر یا دختر؟
دختر هست.
اون وقت شما 3 سال و نیم در اروپا هستید یا 5 سال و نیم از ایران خارج شدید؟
من حدود 5 سال و نیم هست که از ایران خارج.
اون وقت چه ارتباطی بچه ها رو توی مدت دیدید یا ندیدید؟
نه، متاسفانه من توی مدت بچه ها رو ندیدم. اون زمانیم که توی ایران بودم خیلی مشکل داشتم برای دیدنشون، به خاطر اینکه پدرشون خیلی موافقه این قضیه نبود، ولی خب خیلی کوتاه میتونستم فقط ببینم. چنین مشکل دیدن رو من همیشه داشتم، چه زمانی که ایران بودم و الان که اینجا هستم.
این آقا که فرزندی ندارن؟
چرا، ایشون از ازدواج اولشون ایشون یک فرزند دارن.
چند سالشون؟
ایشون حدود 19 ساله هستن.
با کی زندگی میکنن؟
ایشون هم با همسر اولشون زندگی میکنن.
خب چه خبر، چون وقت کمی هست، یعنی 10-11 دقیقه هست. حالا به من بفرمایید مسئله که با ایشون داشتی تو دارید چه هست عزیز؟
بله آقای دکتر، من چون از همون ابتدا من خیلی اتفاق داشتم که وقتی بعد دو نفر با هم آشنا میشم برای اینکه یک رابطه موقتی رو من نمیخواستم با توجه حالا سنم و شرایطم، یعنی که در همون ابتدا شروع کردم تمام مسائل و مشکلات رو گفتم به ایشون و اینکه من چه تقاضایی از این ارتباط دارم و خیلی دوست داشتم که ایشون هم صادقانه با من برخورد کنم. نمیتونم بهتون شو بذارم حالا صادقانه بود برخورد من مال ایشون نبود، ولی شاید نمیدونم یک شهامتی باید میداشتم اول که نداشتم و یک سری مسائل رو به من نگفتن. من حدود بعد از اینکه چند هفته گذشت از آشناییمون، من متوجه یه سری ارتباطاتی شدم که حالا یا تلفنشون رو خاموش میکنن یا اینکه تلفنشون وقت پیش من اصلا صداش رو قطع میکنن یا اینکه ایمیلاشون رو مرتب چک میکنن. بعد از اینکه ازشون سوال کردم خواستمشون گفتن که بله من با دو تا خانم ارتباط دارم که ارتباط در حدود 4 سال یا 5 سالی مربوط به اون سالها میشه که همچنان ادامه داره. و وقتی که دیتیلش رو برای من توضیح دادن و خواستن که به من گفتن به من وقت بده، من میخوام اینا رو بذارم کنار و اجازه بده خودم، و من خیلی صادقانه بهشون گفتم که اگر بخوام من میتونم کمکت کنم، چون میگیرم بود به گذشته و دوست داری که گفتم اجازه بده خودم حل کنم. گفتم خب بوده مربوط به گذشتهشه و خودش باید حل کنه این مسئله رو. اما این مسئله متاسفانه خیلی پیچیده شد، خیلی طولانی شد و تقریبا 5-6 ماه طول کشید. 6 ماه از رابطه ما روش همچنان مسئول ادامه داشت و ایشون اجازه کمک اجازه دخالت به من به هیچ وجه نمیدادن و هرچی من راهنماییشون میکردم که برها من میدونم با خانم ها اینطوری باز و باید صادقانه باشون رفتار کنیم، اینکه تلفنشون رو جواب ندید، اینکه نخواهی باشون صحبت کنیم، ازشون قرار کنیم، این رفتار صادقانه نیست.
حالا به من نگید به ایشون چی گفتید. آخه عزیز، از کی تا حالا اگر یه مرد یا یه زنی با یه کسی رابطه داره، داری میاد کمکش میکنه که اون رابطه رو تموم کنه، آدم میخواد رابطه نداشته باشه، بعدم بگه با یه کسی زندگی میکنم، بری دنبال کارتون، میرن دنبال کارشون. برای چی شما حالا اینا اینقدر ایشون نمیخواسته این کارو بکنه و رابطه شما یه رابطه اینکه قسمت های اصلی زندگیتون به هم یکی باشه نبوده؟ حالا با هم رومیت بودید ولی ایشون دنیای خودش هم داشته، 20% اورده تو زندگی شما ده. هم نمیدونم حالا چرا بقیه رو آوردید، ولی خب اون که چیزی نیست که با این حرفایی که شما میزنید یا توضیحات ایشون اصلا برای من قابل قبول باشه. اونم
البته بعد از اینکه 6 ماه گذشت در نهایت
حالا نرید اونجا، وقت زیادی نداریم عزیزا. دیگه
خب چی
بعد؟ نه غیر از این چی دیگه؟ و الان چه خبر است در این زمینه؟
الان هیچ خبر نیست، بعد از تقریبا 6-7 ماهی که خبری نیست و هیچ مشکل خاصی پیش نیامده. اما ارتباطات اون گذشته انقدر بد بوده که من هنوز نتونستم یه چیزایی رو فراموش کنم و برای من آزاردهنده بوده، تو اینه که تو مدت شد به من غیر مستقیم و چیزهایی رو که من از ایشون دیدم. و
خب اونا واقعیت که چرا اسم توهین میذاره ایشون قضاوت و نظرشون راجع به شما و زندگی؟ آخ ببینید عزیز، شما تصمیم، آخه از حرفاتون پیداست شما تصمیم گرفتید که بگید این همه چیز رابطه درسته، بعد هرچی هم خراب بود گفتی خب میشوریمش پاک میشه. اینجوری نبوده، این اون تیکه که شما میخواید بشوریش پاک بشه پاک شدنی نیست یا اصلا سوراخه. الان هم حالا بله شما را حالا اگر ایشون حرفی رو که زده که اصلا برای من خیلی معنی نداره تمام کرده، شما هنوز اون چیزی که در گذشته بوده هم واقع اهمیت ندید، حالا اهمیت میدید که من توهین شده. چه توهین شده به شما؟
من چون بعد از اون خیلی احساس دیدم که خیلی تلاش کردن که جبران کنن این قضیه رو و کاملا همراه من بودن و هیچ چیزی رو من بعد از اون ندیدم ازشون، احساس کردم که خب شاید یه فرصت میتونم بهشون بدم و چیزی بود که خودشون از من درخواست کردن. و الان که از من پیشنهاد ازدواج دادن، من همه چی الان خوبه، شاید بتونم بگم عالیه، ولی الان که به من پیشنهاد شد که بحث ازدواج نمیشد، من برنمیگشتم به گذشته به مرور اون. ولی الان که بحث ازدواج هستش، من دارم مرور میکنم، میخوام یه نتیجه‌گیری کرده باشم، شاید کارم اشتباه باشه.
بذار یه سوال، شما که میخواید صاحب فرزندی بشید؟
نه خیر.
خب نمیخواید بشید، چرا عجله دارید برای ازدواج؟ برای ایشون که دو دفعه ازدواج کردن، شما ازدواج کردید، هر دو هم بچه دارید، بلن هم که با هم دارید زندگی میکنید، تو اروپا هم هستید، چرا صحبت ازدواج میکنید؟
چون ایشون خیلی خودش مطرح دارم، میگم دشته خوبی، من دوست دارم شما رو به عنوان دوست دخترم معرفی کنم و این که برها خانواده ها میدونم من دوست ندارم که شما رو دوست دارم به عنوان همسرم معرفی کنم.
خب شما مگر ایشون رو آنچه که همکنون هست دوست داری تو میپذیری تو میپسندید، بی خودی سراغ گذشته برای چی میدید؟ شما هر دو زندگی شلوغ پلوغ به هم ریخته ای داشتید، ایشون بیشتر، الان هم که هدفتون صاحب فرزند شدن نیست که یه گرهی بخورید که به این راحتی ها نتونید باز کنید، هر کسی پیلن هم کنار همید، مدتی هم که با هم زندگی کردید، مسئله و مشکلی هم که میگید به اون صورت ندارید، خب همین رابطه رو به این گونه ادامه بدید. ایشون حالا خیلی اصرار برای ازدواج کرد، چه فرقی میکنه که شما موافقت کنید؟ شما اگر میگفتید من میخوام به خاطر اون گذشته ایشون رو ترک کنم و تموم شده رابطه ما، بله، ولی اگر شما میخواید با ایشون بمونید، حالا چرا سر ازدواج که عیب و ایرادی به این مجموعه نمیاره، شما چرا بازی در آوردید؟ برایشون چی کار بکنه؟ گذشته‌ای که در گذشته و رفته، کاری که با اون نمیتونه بکنه.
بله آیا تو پیشتر منظور من اینه که من میخوام مطمئن بشم که ارتباطاتی که ایشون برگذشته دادن، چون خیلی ارتباطات نرمال و معمولی نبود، من بیشتر نگران اینم که یک مبحث بیماری داشته باشد یا یک مشکل جدی داشته باشن.
نه مشکل بیماری من فکر نمی کنم، اگر شما چیزی ببینید، ولی این که به من بگید احتمال این که ایشون بازم با کسای رابطه داشته باشن هست یا نیست، میگم بله احتمالش هست، برای که ایشون اینجوری به موضوعی که شما نگاه می‌کنید نگاه می‌کرد. یعنی روزی که یک کسی با یه فردی اینقدر نزدیک شد ولی اون روابط رو ادامه داد، دازه به اون دادم و متوجه شد، بعد ازش چند ماهی وقت خواست که بتون رابطه رو تموم کنه، که نشون دهنده این است که اون ببینید از اول هم عرض کردم شما انتظار و احتیاجی که در جهت ازدواج دارید ایشون اونا رو برآورده نمی‌کنه عزیز. ایشون مثلا با 20-30-40% وجودش میاد توی زندگی، میگه ما 40% شریکیم 60% آزاد، شما میخواید برید 100% بیارید، تازه یه ذره بیشتر 110% میخواید قبل هم درست کنید، و اینو در شما به دلایل حرفای دیگه‌تون هم من میتونم بفهمم، ولی شما هم قرار نیست این کارو بکنین عزیز. بنجاست که یه جایی این ازدواج ها مبتنی بر قرار و قرارداده، مبتنی بر اون چیزی که دوتا آدم زندگی رو با هم شروع میکنن و سبب فرزند از هم میشن که نیست. بنجاست که سالهای سال توی بحث جامعه شناسی بوده و هست که این ازدواج های اینجوری یه نام دیگه ای روش بذاریم که معلوم بشه ما انتظار و احتیاج متفاوتی داریم از اون زمان 20 تا 40 سالگی. شما هر دو تا اون سن و سال ازدواجاتون کردید، بچه‌هاتون هم دارید، تموش رفت، حالا با هم زری زندگی میکنید، حالا میخواید نام ازدواج روش بذارید که معمولا از یه مزایای حقوقی و قانونی و اجتماعی و شرعی و خیلی چیزهای دیگه بهره مند و برخوردار میشید، غالبا یه فوایدی براش مترتبه. خب بکنید. به من میگید من نگران هستم که ایشون یه کارایی بکنه، یا نگران گذشته هستید به خاطر اون حرفا؟ خب اون هم از این که با ایشون باشید به صورت ازدواج یا غیر ازدواج فرقی نمیکنه، ولی اگر من میگید من به خاطر آنچه که شده یا نگرانی برای آینده میخوام برم از این زندگی بیرون، خب اون واقع است که فکر ازدواج و حرف ازدواج هم شما نزنید. تا زمانی که هستید خب هستید، برم که رفتید رفتید. نه نمونید عزیز، یعنی شما دوگانه نمیتونید با این موضوع برخورد بکنید. شما از اولم با توجه به اون توضیحاتی که به من دادید عزیز، یه شرایط خاصی رو پذیرفتید. اینا من همیشه تو تلویزیون میتونم نشون بدم، اینجا نه دو تا پنج تا انگشت اینور من به پنج تا انگشت اونور من میچسبه، مثل این شست من به اون شست و انگشت. بسیار از ازدواجات دو سه تاش به هم میچسبه، بقیه‌اش تو هواست، به مال شما اونا تو هواست عزیز. بعدم کسی به شما اعتماد و اطمینان نمیتونه. به من بگید ایشون مسائل و مشکلات خاصی دارن، خب اونا رو اگر خواستید با یکی در میون بذارید که این دوست شما این جور به موضوع نگاه میکنه، حسش اینه، احساسش اینه، عقیدش اینه، رفتارش اینه، اون موقع میشه تشخیص داد که مسائل و مشکلات چگونه هستند، یا احتمالاً خطری که شما رو در جهت این نوع موضوع تهدید میکنه 5% یا 50% یا 80%. ولی به طور کلی بر اساس آنچه که گفتید این از اون ازدواجایی است که به هر حال یه جاهای آدما به هم میرسند و کنار هم هستن تا ببینن چه میشه.
ببخشید آقای
دکتر،
اگه فرصت
بشه فقط کوتاه نه سالتون رو مطرح کنید، مطلب که نه بعد
آقای دکتر، من فقط به خاطر این قضیه این رو ادامه دادم، چون به شکل غیر قابل باوری ایشون تغییر کردن و تبدیل شدن به یک آدم کاملا متفاوت، و تمام صحبتشون هم که من به خاطر تنهایی و اون فشارهایی که داشتم و بی‌حس و احساس کردن خودم.
بسیار خوب، پس بنابراین شما موضوع رو یه جور دیگه ببینید. یاد این بوده که در یه شرایط خاصی به گونه ای زندگی میکرده و حالا خوشبختانه عوض شده آنگونه که شما دوست دارید، حالا دیگه شما ایشون رو به خاطر گذشته برای چی میخواید مجازات کنید و یا خودتون رو؟
نه اینطوری بهتر میتونم توجیه، یعنی اینطوری بهتر میتونم
خب نه واقعیت... نه مهم نیست که قبول کنید، مهم نیست که این واقعیت شما باید بپذیرید، این که میتونم نیست از ایشون آدم بهتری شدن، شما با آدم بد کنار اومید، حالا آدم بهتره نمیخواید بپذیرید، بپذیری تو خلاص. من متاسفانه باخت وقتم، سوال خوش آشان بود، خواهیش کنم، تمنان شنگ نجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1310-472-8500
بله، آخر هفته ها در کافه رستوران بهار در گلندل شروع هیجانی به پاست. جمعه ها با آرتور، یادآور سلطان جاز ایران، شیرین، خواننده خاطره ها و با اجرای دلانگیز ویکتوریا. شنبه ها با رقص عربی و موزیک زنده به چند زبان با اجرای آلبرت و آرتور و ویکتوریا بدون موزیک چارج. کافه رستوران بهار با سالن مدرن و حیات باصفا. 818-552-3500 کافه رستوران بهار در گلندل.
آیا هرگز در زندگی آچمز بوده اید؟
سورپرایز.